أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام بزرگواران، شنوندگانی که در خدمتشون هستیم. درخواستی از حقیر شد پیرامون پاسخ به شبهات در فضای آتیستی. خب من در خدمت عزیزان خواهم بود و شبهاتی که دوستان، چه افرادی که خدا باور هستن چه خدا ناباور هستن، اینها رو یک به یک مطرح میکنن، انشالله در خدمتتون هست. خب سوال اول و شبهه اول، اگر دوستان آمادگی رو دارن من گوش میدم.
ببینید دوستان، کسی که میخواد سوال اول رو مطرح کنه دستشون رو بالا بکنن که ما شروع بکنیم. آقای خانی بفرمید.
درود میفرستم به همه تون. جناب آقای وزیری، ما فکر کنم برای ساعت 9 شب دیگه، چون من به همه گفتم ساعت 9 شب بیان.
خب یه این ما بوده، این اشتباه بوده، ما گفتیم توی بنر اونم زدیم از 8 بیان. شما اگر میتونید اطلاع رسانی بکنید که الان بیان، چون ما تایمش 8 تا 10 هستش نهایت.
بله، پس اگه لطف کنی، حالا تو پی وی هم پیام دادم بهتون، اونم یه چکی بکنید، ممنون میشم.
بله بله حتما. شما رو سوالتون رو بفرمید تا من. دوستان هنوز کسی سوالی مطرح نکرده. حالا جالبه آقای دکتر، چهارشنبه که ما جلسه رو به صورت یهویی شروع شد و انجام دادیم، خیلی ماشاءالله پروپیمون بودش. حالا نمیدونم چی شد امشب. البته حالا شاید به خاطر تایم هستش که فکر میکردن قبلا از 9 هست، حالا تا جمع بشن یه ذره زمان میبره. حالا اگر شما محبت بکنید، اگر یک مقدمه ای دارید، یک صحبت دارید بفهمید که ما استفاده کنیم تا دوستان بیان، که ممنونتون میشم.
حالا اگه از تالی خودتون نکاتی هستش بفهمید، ما برای شروع در خدمت شما باشیم.
خب آقایون که اومدن، گویا آقای دا که تشریف آوردن. بله چند نفر هستن، من حالا دوستان دیگر اسامیشون نمیدونم دیگه، من صحبت نمی کنم. اگر دوستان هر کدوم سوالی دارن دستشون رو بالا کنم که ما شروع بکنیم دیگه، نیاز به مقدمه هم نیست. آقای دا، حالا آقای اسمم من نمیتونم، اسمم خیلی مخفف هستش، هر کدوم که سوالی دارن مطرح بفهمید، ما در خدمتتون هستیم. الان بفرمایید جناب، بفرمایید. درود بر شما، امیدوارم که سلامت باشید و در خدمتون هستیم. البته من یه مقدار کار داشتم و این چون دیدم که دوستان گفتن شما قراره که ما در خدمتون باشیم بیاید اینجا و صحبت بکنیم، ورود کردم. اگر که جناب وزیری، جناب شریفی، اگر که میخواییم دنباله همون بحث قبلی رو ادامه بدیم تا همه دوستان در همون مورد متمرکز بشن و پیش بریم، اگر اجازه بدید من یه توضیح بدم در رابطه با بحث قبلی. ما به این مسئله رسیدیم که عقل چیه و ما عقل رو چگونه به دست میاریم و کارکرد عقلی ما بر پایه چه مباحثی هستش. حالا باز من این سوال رو مطرح میکنم، دوستان باورمند، ما خدا ناباور هستیم قریب به اتفاقمون، ولی کن بحثمون اینجاست، چون حالا مبحث در واقع اثبات وجود الله به عنوان آفریننده بود، بعد رسیدیم به شاخه شاخه شد، رسیدیم به مباحث عقلی. وقتی به مباحث عقلی رسیدیم، سوال اینجوری مطرح شد که عقل اصلا چیه؟ آیا عقل نهادیه که کسی به ما داده یا ما اینو کسب میکنیم در طی زمان؟ با این مسئله که موافقه جناب شریفی؟
آقای دا من روی صحبتون با من باشه و آقای دکتر باقرپورم گوش میدن. تا اینجا که درست فرمودین، خلاصه مختصر بفرمایید نظر خودتون رو و اصل شبهه رو که آقای دکتر باقرپورم پاسخ بدن، چون بنا بر این هستش که سوال کوتاه باشه و به صورت پرسش و پاسخ.
اشکالی نداره. من سوال اولمو این شکلی مطرح میکنم که آیا از دید شما ما انسان ها عقل و کسی بهمون میده و جایگاهی داریم در بدنمون که معنای عقل رو میده، یا اینی که عقل رو در طی زمان به دست میاریم؟ بفرمایید به این سوال پاسخ بدید، من در خدمتتون هستم.
عرض سلام دارم، خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت برادر بزرگوارمون. در مورد عقل، تکامل عقل به روندی بستگی داره، بله. یعنی اینگونه نیستش که فرد در بدو ولادت خودش واجد مراتب بالای عقل باشه. عقل اول خوبه که یه تعریفی بهش بشه. چه تعریفی نسبت به عقل داریم؟ عقل من تعریف میکنم به مابل ادراک، یعنی اون چی که به اون درک میشه. حالا این مابل ادراک در طفولیت در سطحی هست و خب ضعیف هستش، طبیعتاً اون چیزی هم که درک میکنه در همون مرتبه و درجه خودشه. عقل به مراتب که رشد پیدا میکنه، خب درکش هم قوی تر میشه، به تعبیری به پختگی عقل که میرسه و میتونه اعلی درجه درک و نسبت به اطراف خودش، نسبت به مسائل مختلف داشته باشه. پس عقل چیه؟ عقل اون قوهیه که به اون درک میشه. بعد طبیعتاً سوالی که شما مطرح کردین که آیا عقل یه امر اعطاییه یا کسبیه، در ابتدا یک نفر که به دنیا میاد واجد عقله، اما کم به کم که به جلو میره این عقل پختگی پیدا میکنه، این عقل رشد پیدا میکنه، این عقل قوت و قدرت پیدا میکنه. این نسبت به سوال ابتدایی که حضرت عالی پرسیدید.
خب صحبت شما تمام
شد
جناب
کاشانی؟ بله آقای دکتر.
بله بفرمایید.
چون پرسش و پاسخ اگر تکمله میخواید بازم ادامه داره، بفرمایید.
خب الان در واقع صحبتی که ایشون فرمودن
در واقع اومدن صحبتشون رو قطعیت بهش ندادن و بخشی از صحبت رو مطرح کردن، بخش دیگرش رو اصلا مطرح نکردن. به همینه ببینید در موارد این شکلی سوال ها متعدده. یعنی شما وقتی میگیم که ما وقتی که به دنیا میاییم دارای عقلیم و به مرور زمان با ادراک با اون حواس پنجگانمون اطلاعاتمون رو به دست میاریم و این عقل ما وقتی که به مرور که سنمون میره بالاتر رشد پیدا میکنه. من برخلاف شما این قضیه رو دارم، چون در واقع کودکی که به دنیا میاد هیچ محلی برای عقل نداره، یک ساختار بیولوژیکیه که این ساختار بیولوژیکی از طریق ژن‌های پدر و مادر به اون انتقال پیدا کرده که خود این برمیگرده به یک ساختار موجودیتی ما که 4 میلیارد زمان برده. 4 میلیارد سال پیش ما از تکسلولی ها آغاز کردیم، اومده جلو رسیده، شاخه های متعددی طی شده، رسیده به 6 میلیون سال پیش ما یک شاخه مجزا از عموزادگان ما و این شاخه مجزا تبدیل شده به انسان امروزی. 5,600,000 سال این شاخه وقتی جدا شده زمان برده تا از حدود 400,000 سال پیش تغییرات اساسی که طی این 5,600,000 سال اتفاق افتاده بوده ما رو بیاره به این انسان امروزی. 400,000 سال طول کشیده تا ما شدیم این انسان امروزی. حالا این انسانی که دارم میگم هوموساپینس ها آخرین نسل بشر هم دیگه، قبل از اون اقوام دیگری بودن، حالا ناندرتال ها بودن، نمیخوام به اون موضوع بپردازم. خود این هوموساپینس ها 60,000 سال پیش از افریقا نقل مکان کردن، اومدن در تمام دنیا پخش شدن. ما آخرین کوچ انسان از افریقا هستیم. وقتی هم اومدیم 10,000 سال پیش رسیدیم به کشاورزی، رسیدیم به اهلی کردن حیوانها، از غارها دور شدیم، از غارنشینی اومدیم به سمت شهرنشینی. یک سیر بلند و طولانیه. در مرور به مرور زمانم که اومدیم این اتفاق افتاده، من حالا یه توضیح میدم که آشنا بشن دوستان با این قضیه. به مرور زمانم که اومدیم جلو، خب میرسیم به ادیان. سابقه ادیان، قدیمی ترین ادیان ابراهیمی که از بین النهرین سرآغازش بوده حدود 5,000 سال پیشه، ادامه پیدا کرده 3,500 سال پیش یهودیت، که البته الان کاری ندارم که تاریخشون، این قدسی که در موردش این همه تکبه میکنن مال 2,500 سال پیش، یعنی 1,000 سال بینابین خلع وجود داره. به 2,000 سال پیش میرسیم به مسیحیت، به 1,400 سال پیش هم میرسیم به اسلام. این سیر تکاملی بهینه شدن زماندر بوده. ما در طی این زمان ژن‌هامون رو هی انتقال دادن پدر و مادرها. نسل‌هایی هم که داریم می‌بینیم به خاطر اون ژن‌های خفته است که حالا فرصت اینو پیدا نکردن که این ژن‌ها یا شرایط محیطی براشون وجود نداشته که این ژن‌ها خودشون نشون بدن، دوچار بیماری های مختلف، سندروم های مختلف شد، مثل سندروم دان که محیط براش فراهم میشه، یعنی ژن های خفته داشت. حالا اومدیم جلو، حالا رسیدیم به قرن 21، میخوایم یک گذشته ای رو بررسی کنیم، میخوایم بگیم آیا اون چیزی که شما میفرمایید که خدا ما رو آفریده و این خدایی که ما رو آفریده آیا از همون 6 میلیون سال پیش ما رو جدا کرده؟ آیا ما رو از همون 400,000 سال پیش جدا کرده؟ آیا ما رو از همون 5,000 سال یا 7,000 سال پیش که مربوط به طوفان نوحه و ادیان ادعا میکنن جدا کرده، جدا سازی کرده؟ یا 12,000 سال پیشه؟ ما وقتی به علم مراجعه میکنیم تمام این صحبت‌های ادیانی رد میشه. به کتب ادیان میکنیم. من الان صحبتم تموم میشه.
نه چون میخواید که ما سوال فرمودید من جواب میخوایم از استاد بشنویم دیگه. حالا بفرمایید سوال بفرمایید.
ببخشید کاشانی باید بدونن در چه زمینه صحبت میخوان نظریاتشون رو ارائه بدن یا نه. اگر قراره که بدونن در چه زمینه میخوان ارائه بدن من باید توضیح بدم دیگه. و اگر که من توضیح ندم ایشون باز دوری مسیر اشتباهی رو میرن دیگه. منم نمیخوام این اتفاق
بیفته. بفرمایید. فقط خلاصه لطف کنین ممنون میشم.
بله. خب تمام ادیان ابراهیمی که دوستان ما شما بهشون تکیه میکنید یک داستانی رو تعریف میکنن که هیچ مدرکی در موردش وجود نداره. ما اگر صحبتی رو میکنیم تمام این صحبتهای ما دارای مدرک سند داره. مندان در همه جهان این اسناد رو رفتن و پیدا کردن. حالا بحث عقلی عقل میکنیم وقتی ما دارای این اطلاعات میشیم اطلاعات رو به دست میاریم آزمایشگاه داریم از تکنولوژی استفاده میکنیم ابزارهای مختلفی رو میسازیم تکرارها رو در نظر میگیریم آیا ما باید باور کنیم که عقل کسی به ما اعطا کرده؟ آیا ما باید باور کنیم ما را کسی در یک برهه 12,000 ساله آفرینش کرده؟ آیا ما از نسل از آدم و حوا هستیم؟ آیا سندی بر وجود آدم و حوا داریم؟ ما تا به حال چنین مدرکی رو پیدا نکردیم. اگر شما دوستان معتقد چنین مدارکی رو دارید ارائه بدید ما در خدمتتون هستیم. ببینید مایی که به علم تکیه میکنیم نسبیگرا هستیم، هیچ چیزی رو مطلق نمیبینیم. به همین دلیل اگر مدرک جدیدی رو شما ارائه بدید ما هم یه پیروی شما میشیم، باورهای شما افای ما هم میشه. من صحبتم تمومه. فکر میکنم که چون بازم یه مرتبه وقت شما ورود کردید من یه مقدار اون تمرکزم رو از دست دادم، نمیدونم گم کردم اون دنباله مسئله رو، ولی تو همینجا کافی بفرمید.
خیلی لطف کردین آقای دایی. من یه توضیح بدم قبل از فرمایش استاد. ببینید ما جلسه رو به صورت خاطر این من ورود کردم به صورت پرسمان هست، پرسش و پاسخ هستش، خطابه نیست. چون تعداد دوستان زیاده و تایم کمه ما خواهشمون از دوستانی هستش که هر کسی سوالی داره دستش رو بالا بگیره سوالش رو مطرح بکنه استاد جواب میدن. اگر قانع نشدن برای بار دوم میتونن تکرار بکنن ادله بیارن و بعد دوباره استاد جواب بدن. حالا من اینو برای توضیح گفتم در خدمت دوست باقرپور هستیم. ضمن اینکه من به استاد شاه منصوری هم سلام عرض میکنم که تشریف آوردن. در خدمت شما هستیم استاد. بفرمایید.
خواهش میکنم. این فرمایش برادر بزرگوارمون از بحث عقل مطرح کردن و اینو کشیدن به مسئله فرگش. خب حالا اینجا ما فعلا در مورد همین انسان داریم صحبت میکنیم. بعد تازه حالا گیرم مثلا بگیم عقل با مسئله فرگش به اینجا رسید. خب بعد چی رو میخوام اثبات بکنیم؟ چه مسئله رو میخوام اثبات بکنیم؟ مگه مسئله فرگش اساسا انکار وجود خدا میکنه؟ فرگش به علاوه خدا هم میتونه مطرح بشه، منهای خدا هم میتونه مطرح بشه. یعنی ما خیلی دست پایین بخوام بگیریم مسئله فرگش انکار یک حقیقت فرامادی رو نمیکنه. این اول به عنوان مقدمه توجه داشته باشین که من خودم بحث‌های مفصلی در مسئله فرگش داشتم. مسئله فرگش مسئله‌ایه که همچنان که از دانشمندان موافقم داره مخالفم داره. شما نگاه بکنید سرچ بکنید یادم حدود سال گذشته بودش که مقالات فراوانی، مقالات ISA، مقالات اسکوپوس فراوان از دانشمندانی از فیزیکدانان هستش که گفتن که مسئله فرگش مخالفت داره با مسلمات فیزیک، با آنتروپی که در عالم هستش. میخوام بگم این سری مقالات هست. فعلا من در بیان نه رد این مسئله هستم نه تایید هستم، اصلا وارد فرگشت میخوام بشم. بیانشون میخواد بعض فرگشت رو مطرح بکنه. من سوال اولی که ازشون مطرح میکنم آقا فرگشت رو بیا شما مطرح بکن، منهای خدا بیا مطرح کن. رد بکنه یک حقیقت فرامادی رو که نمیتونیم که رد بکنیم. که نهایت شما میخوای بگی که بله یک حقیقت هوشمندی در عالم نبوده، یک سیر تکاملی بوده و به این صورت پیش اومده، یا به یک قرائت دیگه ای که برگردوندن به نگاه مارکس که در حال در تضاد و تناقضی که در عالم ماده بوده، تز و آنتی تز و سنتز، همینطور باز اون سنتز در حکم تزی هستش که آنتی تز مخالف خودشو ایجاد میکنه و همینطور حرکت اشتدادی و تکاملی رو مطرح کرده. هرچنان که این بحث رو اینطوری نیستش که منحصر باشه به افرادی که خدا ناباور هستن. خود جناب مارکس هم تفکرات شد هگل خدا باور میگیره، خود معروف آخوند ملا صدرا قبل از این حرفا 400 سال پیشی بحث حرکت ذاتی و سیرورت درونی رو مطرح کرده به علاوه خدا، هگل مطرح کرده به علاوه خدا، مارکس مطرح کرده منهای خدا. علی حال یه نگاه اینگونه هستش که مطرح شد. بحث سر چیز دیگه ای الان، اولا یه سری مطالبی که ایشان میگن، این اعدادی که 4 میلیارد، 5,600,000، 4,000 سال، این اعداد که تمامی بحث ها شده، یعنی حتی اللحاظ علم ژنتیک بحث تبدل نو رو مطرح کردن. آیا تبدل نو نه در یک ارتباط با یک نوع واحد بخواد تغییر و تکامل پیدا بکنه، نه تبدل نوعی به نوع دیگه، این زمان به چه صورته؟ همون تکسلولی تبدل رشدش زمان در ارتباط او چگونه؟ اینا بحث های مفصلی هستش مطرح شد. فعلا بحثی که ما داریم با دوستان مطرح میکنیم، سوال اول بحث عقله. از من 3 سوال پرسیدن: عقل چیست؟ عقل را چگونه به دست آوردیم؟ کارکرد عقل بر چه اساسی است؟ عقل رو من عرض کردم که عقل مقابل ادراک، اون چیزی که انسان نسبت به اون درک میکنه. فرزندم، یه بچه‌ام تازه وقتی به دنیا میاد درکی داره و میبینیم که کم به کم داره، که این بچه‌ای که فرض بکنیم که تازه به دنیا اومده با بچه 1 ماه متفاوته، بچه 1 ماه با بچه 2 ماه متفاوت، درکش متفاوت میشه. ما از مهمین رو میداریم عقل. فعلا هیچ ادعایی هم نمی کنیم که یه چیز اعطایی باشه، از بالا اومده باشه، اصلا یه حرفا نیستش. انسانی که اومده واجد قوهی هستش، همچنان که دارای حواس 5 هستش و حواس باطنی هستش، واجد قوهی هستش. قوه عقل رو اینطوری معنیمون که به وسیله اون به تعبیری درک بکنه، مابل ادراک. حالا این مابل ادراک تبدل نوعی بوده به اینجا رسیده یا نرسیده، اصلا محل بحث ما نیست. اصلا فرض بکنید که ما برگردونیم به نوع متنزل خودمون، یه حیوانی بوده در جریان فرگشت تبدل پیدا کرده به نوع انسان. خب حالا بعدش، بعد این عقل کار کرد سر جای خودش، عقل مابل ادراک درک بکنه. به علاوه اینکه تبدل و نوع و اینها رو بخوام لحاظ بکنیم، عرض کردم که انکار حقیقت فرامادی نمیکنه. ما با همین عقل رشد یافته، با همین عقل در جریان فرگشت، با همین عقل قابلیت اینو داره که اثبات حقیقت فراماده بکنه. خب ما در مناظرات بسیاری که با بزرگانی داشتیم، که آقایونی داشتیم که در خدمتشون بودیم، بحث اثبات وجود خدا از طریق همین عقل، همین عقل. حالا عقل یک قوه نورانی مجرد باشد، جسم لطیف و رقیق باشد، اعطای به روح باشد، نه مراتب روح باشد، نه در جریان فرگشت باشد، اصلا ما به حرفا فعلا کاری نداریم. ما با همین عقل، همین عقلی که ما با جناب آقای دا داریم دیالوگ میکنیم، شما همین عقل رو پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ همین عقل رو پذیرفتی. اگه بگی من عقل رو قبولش ندارم، اعتباری ندارم، اصلا دیالوگ عقلی برای چی بکنیم؟ اگه شما پذیرفتی با همین عقل، عقل حالا منشأش از کجا اومده؟ از هر جا اومده. ما به مثلا فعلا کاری نداریم که. با همین عقل من میام برای شهادت عالی اثبات وجود خدا میکنم. شما حجیت عقل رو میپذیری، اعتبار عقل رو میپذیری یا نمیپذیری؟ اگه نمیپذیری که اصلا با شما دیالوگ عقلی نمیتونم بکنم. اگه از ذات عالی میپذیری، خب با همین عقل که از با چت سیر و تکامل و فرگشت و جهات مختلف الان شده همین، فعلا با همین میخوام بحث بکنم با شما، با همین اثبات وجود حقیقت فرامادی. حالا از تعالی میگه آقا بله ساینس هم میگه حرف های ما مبتنی بر علم است و چنین و چنان. ببینید ما اینطوری نیستش که مطالب علمی رو ندیده باشی، مطالب هستش. فرمایش شما درسته، در خصوص فرمایش شما کتاب های بسیار، مقالات بسیار هست، از دانشمندان ارزشمندم هست. اما مقابل فرمایشات شما هم کتاب های قوی داریم، هم مقالاتی باز از دانشمندان بزرگوار هست. پس هر دو طرف فحولی هستند در ارتباط با مسئله ساینس. شما ببینید مسئله فرگشت، ببینید چقدر مقاله از فیزیکدانان هستش که مقابل همین مسئله فرگشت مطرح کرد. پس این مسئله ای که فعلا ما قلت و این قلتی نسبت به این فرگشت ندارم، عرض کردم که من همین فرگشتم حضرت عالی بخوای بپذیرید، بعد با همین عقل فرگشت یافته با همین اثبات حقیقت فرامادی به شما میکنه. تو اون شده که حالا اگه اثبات حقیقت فرامادی چیه؟ ما موقع با مسلمات شما بریم جلو، یعنی همین فرگشت هم بپذیریم. وقتی اثبات حقیقت فرامادی میشه، بله این روند فرگشت رو در ابتدا خداوند متعال مخلوقاتو که ایجاد کرده، این روند رو در بطن و کتم اینها قرار داده و داره سیر داره پیش میره. اصلا گیره من بگیم خداوند متعال دخالت هم نکرده، باز اینجا انکار وجود خدا نمی کن. پس ببینین این نکته ای که خدمت حضرت عالی عرض کردم، آوردین در مورد ادیان 5000 سال، بر چه مبنای شما میگی 5000 سال؟ دین یهود اینقدر، مسیح اینقدر، اسلام اینقدر، فعلا اینجا محل بحث ما نیست. بالاخره همین دین، همین دینی که هست، اگر با همین عقل به قول حضرت عالی فرگشت یافته، اگر حقانیت این دین رو با همین عقل بتونیم برای یه نفر اثبات بکنیم، باید سرسپردگی به این دین داشته باشه و نداشته باشه. فعلا نظریه پردازی نکنیم آقا به قول حضرت عالی 4 میلیارد سال پیش چه اتفاق افتاده. اون هر اتفاق افتاده به ما ربطی نداره، فعلا وارد این بحث نمیخوام بشیم، جزء محل بحث ما اینا نیست. چرا شما یک جلسه بذار فرگشت بیا بحث کن، بعض عقل رو شما مطرح کن. از هر سیری رسیده این عقل هست. حالا با همین عقل، با همین عقل اگه من برای حضرت عالی با قبول بدیهی همین عقل، یعنی اجتماع نقیزین، فقط حضرت عالی همین رو بپذیر، آقا همین عقل من اجتماع نقیزین رو میپذیر. اجتماع نقیزین این واژه قلم سلمه نمیخوام به کار ببرم، یعنی بود با نبود فرق میکنه، موجود با معدوم فرق میکنه، یه شی با نبود شی فرق میکنه. همین رو شما بپذیری، آقا بود شما با نبود شما متفاوت فرق میکنه، همین بسته برام. همین رو شما بپذیر، من به حول قوه الهی دست شما رو دو دست خدا میدم. یعنی چی؟ با همین عقل شما، با همین عقل به قول حضرت عالی فرگشت یافته، با همین اثبات حقیقت فرامادی میکنم به حکم همین عقل، کاری به دینم نداره. خدا رو شما بهش رسیدی. حالا بریم سر ادله حقانیت یک پیامبر، مثلا پیامبر اسلام. پیامبر اسلام میاد میگه که من نبی هستم. این پیامبر اسلام آیا صرف ادعا اومده جلو یا دلیل اقامه کرده؟ آیا این دلیلی که اقامه کرده مبتنی بر اصل تعقل همون عقل فرگشت یافته هست یا نیستش؟ اینو میام بررسی میکنیم. بسم الله. یعنی چی؟ یعنی ادعای نبی مکرم اسلام که من پیامبر هستم با حکم همین عقل، با حاکمیت همین عقل، حاکمیت همین عقلی که چه قبل از رسیدن به وحی، چه هنگام رسیدن به وحی، در هر جهت این حاکمیت همین عقل به قول شما فرگشت یافته حاکمه بر ما، و ما حقانیت دین رو با همین عقل باید بسنجیم. یعنی اگر چنانچه با همین عقل این پیامبری که ادعا کرده من پیامبر خاتم هستم، من نهایه خدا آمدن، نتواند با همین عقل به قول حضرت عالی فرگشت یافته اثبات بکنه ادعای خودشون، ما این پیامبر رو میبوسیم میذاریم که اصلا توجهی به حرفش نمیکنیم، و پیامبرهای دیگه همینطور. قسمت بعدی، لذا ادعای ما اینه که
اینا رو باید وارد بشه کاربردی، یعنی عقل رو شما بپذیر. حالا عقل یا اعطایی باشه یا اکتسابی باشه یا فرگشت، اینا رو فعلا همه که داریم، همه که بین من و شما، من به عقل 200 سال پیشم کار ندارم، با عقل 1000 سال پیش، با عقل 2000 سال بعد، با عقل شما کار دارم جناب آیدا، با عقل شما، با عقل شما میخوام با شما صحبت بکنم. شما عقل داری، بنده هم عقل دارم، با همین عقل شما، با همین مسلمات عقل شما میخوام حقیقت فرامادی رو اثبات بکنم، با همین مسلمات عقل شما میخوام که حقانیت هستی که به عنوان پیامبر خاتم اومده میخوام اثبات بکنم. اینو بیان ورود پیدا کن، بسم الله. منتها عرض بنده اینی که معمولا با دوستای آتیست که بحث میکنم میگم باید یک سنگ بنایی باشه، ما ببینیم یک چیزی که اشتراک با هم دیگه داشته باشیم. تو چی با هم دیگه اشتراک داریم؟ تو عقل، شما میگه عقل دارم، منم میگم عقل دارم. خیلی خوب، حالا این عقل، این عقل به همین اندازه که میفهمه که این عقل فرگشت یافته میفهمه که بود شما با نبود شما فرق میکنه، این میزی که الان جلوی منه با نبود این میز متفاوته، همینو قبول داره. اگه همینو قبول بکنه، من با ادله مختلف، یه دلیل رو نپذیری، دلیل دوم، به قول قوه الهی 12 دلیل بنده دارم، 12 دلیلی که کاری به فلسفه شرق و غربم ندارم، فرمایش او بزرگان سر جای خودش، خیلی از براهین اونها درست، نه از بطن و کتم همین دینی که پیامبری که اومده، نه از باب تعبد، از استدلال هایی که این پیامبر و اهل بیت ایشان اومده، با همین برهان استدلال رو بگیریم، اسم امام صادقش رو شما قیچی بکن، برهان استدلال رو بگیر، برهان رو میذاریم همینجا، شما به این برهان رو نقدش بکن. بنده هم از این برهان استفاده میکنم و تبیین میکنم. من معمولا با دوستان آتیست اکثر مناظراتی که داشتم، 90% مناظراتی که داشتم، اصلا نیازمند به فلسفه غرب و شرق نمیدیدم، که ما میمونیم همین برهانی که فرض کنید نبی مکرم اسلام در خود قرآنه، برهانی که در فرمایشات معصومینه، این برهانو بذاری وسط، اون وقت میفهمی که اگه فلسفه رو معنی عقلانیت بدونی، عقل یعنی چی؟ قوت عقل و قوت برهانو داره نشون میده. با همین مساله مدرکش هم بهتون میگم، حدیثو میخونیم، حدیثی که امام صادق احتجاج کرده، فرض بکنیم با یک خدا ناباور، استدلال و برهانو میخونیم، شما تأمل بکن، کاری نداشته باش. اگه از حضرت صادق خوشت نمیاد، از دین خوشت نمیاد، اون اسمشو قیچی کن، استدلال رو روش تأمل بکن، استدلال رو بیان نقد بکن. لذا ما در خدمت بزرگواران هستیم که با پذیرش همین عقل، حالا این عقل اعطایی باشد، عقل مراتب نفس باشد، عقل خواص فیزیکو شیمیایی باشد، فیزیکو شیمیایی مغز باشد، عقل نمیده، هر کدوم از اینا، هر حرفی که شما بزنی اصلا ما چشم بسته حرف شما رو قبول میکنیم، مثلا ما گیری نداریم که عقل چی جوری به وجود اومده، با همین عقل شما، همین عقلی که شما دارید دیگه، همین عقلی که دارید دیگه. من میگم مثلا عقل بوسیدم گذاشتم که اینا قبول ندارن، خب بس ندارم با شما، ما داریم دیالوگ عقلی میکنیم. میگم من عقل خودم رو قبول دارم، خب من با همین عقل شما بحث میکنم. قاضی کیه؟ قاضی آی وزیری لازم نیست باشه، این همه افرادی که تو گروهن حاضر نیست باشه، قاضی خود عقل شما باشه، خود عقل شما مسائل و گزاره ها رو بهش اعطا میکنیم، خود عقل شما سبک سنگین میکنه، ببینه که آیا با توجه به همین مقدمه‌ای که آقا بود با نبود فرق میکنه، همین رو بپذیره، آیا من میتونم حقیقت فرامادی رو برای شما اثبات بکنم؟ این مرتبه اول. مرتبه بعدی، حالا رسیدی به حقیقت فرامادی، بریم وارد بحث دید بشیم که آیا این ادعای عدی، این آقایونی که به عنوان پیامبر ذکر کردن و به قول حضرت عالی ادیان داستانهایی بنان کردن و انبیا و چنین و چنان، هیچ کدوم مدرک و سندی ندارن، خیر اون اصلا هیچ، آیا همین دین به عنوان همین دین اسلام، دین آخری که در دست ما هستش، آیا دلیل داره، برهان داره؟ من برهان و دلیلشو برای شما ارائه میدم، با همین عقل خودتون بسنجید، و اگر چنانکه عقل شخصی شما اینو پذیرفت دیگه، ولی اینکه طبع شما، درون شما ناسازگار باشه، ولی عقل شما بپذیره، اگه تابع عقل باشی، نه عقل گرا باشی، باید این مسئله رو بپذیر. حالا در خدمت بزرگواران دیگه هست.
من استاد، من آقای قهوه‌ای ترخ نوبت گرفته بودن، چون الان ما که شما واضح میتونه سوالشون رو مطرح کنم، بفرمایید آقای قهوه‌ای.
درود بزرگوار. شما میتونی عقل برای ما اثبات کنی؟
واضح نبود یه بار دیگه بفرم.
بز بخوام میتونی عقل برای ما اثبات کنید؟
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای قهوه تلخ. در اول عرایزم من ذکر کردم، آیا شما یه قوه داری که به اون درک میکنی یا نمیکنی؟ آیا شما دراکی یا دراک نیستی؟ همون حالا اون قوه یک چیزیه، بذاری شما این قوه آیا روح شماست؟ جسم شماست؟ مغز شماست؟ هر قسمتی از هست اتصال بین اعضا جوارح و عصبهای شما هست، ما اصلا به او کار نداریم. شما آقا یک امری، یک قوه به عنوان مابل ادراک و در درون خود داری که داری با من الان حرف میزنی، درک داری دیگه، اسم همون چیزی که به واسطه اون درک داری ما میزنیم عقل. ماهیت و ذات و بطن و کتم عقل رو من نمیخوام بحث کنم، من همین چیزی که شما داری به اون میگم عقل. حالا با همین میخوام برای شما خدا رو اثبات کنم.
استاد ببخشید من یه توضیح بدم. آقای قهوه تلخ ببینید، بنا رو بر این گذاشتیم که دوستان بین صحبت هم نیان و وقتی پرسش رو مطرح میکنن اجازه بدن استاد فرمایششون تموم بشه، بعد اگر دوباره مطلبی بود بگن. شما یه سوال مطرح کردید هنوز استاد پاسخ ندادن، وسط صحبت اومدید، این جالب نیست دیگه. الان من مایک شما رو باز میکنم، رعایت بفرمایید، حالا این مطلب رو ممنون میشم. بفهمید آقا
زنده باشه. باشه عزیزم، من ببین من سوال کردم بزرگه با یه بله یه دیگه نمیخواد توضیح بده که شما یه پیشورز غلطی رو اومدی انداختی وسط گور. اول باید اثباتش بکنی، این پیشورز غلط از کجا آوردی؟ اول باید بی اثباتش بکنی، بگی آقا ما یه چیزی داریم به نام عقل. آیا تو عقل قبول داری؟ اگه داری بیا تا من بهت ثابت کنم خدا هست. خب این میشه زور. ما چیزی به نام عقل نداریم. عقل یک وجود ذهنی عزیز من، مثل خدا. شما مسلمان ها با عقل، با قلبتون تفکر میکنی، با مغزتون که تفکر نمیکنی که. تو به من به زور داری میگی اول عقل قبول بکن تا من بهت خدا رو ثابت بکنم. یه حرفا چی میدونی بزرگه با؟ ما تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم، اینجوری کنی اول
حسابت کنم. الان اینکه شما دارید دعا میکنید الان دوباره سواله، اینا سواله. نه آقای
قهوه ببین،
نه اجازه بدید، من اجازه نمیدم نظم گروه برمید. من یه مصاحبه میکنم، ورود کنم بفهمین آقای
دادا. ببین من یه نکته ای رو خدمت دوست بزرگوارم عرض بکنم. ببینید در ارتباط با فرمایش آقای قهوه تلخ، ایشان فرمودن چی؟ گفتن آقا الان قرن 21 اصلا عقلی وجود نداره، عقل ما قبول نداریم، عقل میگه وجود ذهنی. آقا ما هم مثلا همون چیزی که شما میگی، ما میگیم مثلا عقل رو قبول نداریم. آقا ما شما مشکل لفظی ندارم، شما میگه عقل رو قبول نداریم، آقا شما میگه عقل نیست، ما میگه عقل نیست. خیلی خوب، شما دراک هستی یا نه؟ یه چیزی، یه قوه‌ای داری در درونت که الان داری به اون درک میکنی؟ حالا اونون ریشش هر چی هستش، به هر چی میخوام برگردونی، اصلا برگردونیش به جسم، از حواس جسم در نظر بگیر. اصلا ما دیدم نه بحثی ندارم، ما سر واژه عقل که بس. اصلا شما بگو عقل نداره، بگو نداره، من میگم نداره. من میگم شما چیزی داری که به اون درک میکنی یا نمیکنی؟ همون چیزی که داری درک میکنی، با همون چیزی که درک میکنی اسمشو شما بذار سیب زمینی، عقل نذار، بذار سیب زمینی، اسمشو هر چی دوست داری بذار. با همون من اثبات وجود خدا رو برای شما میکنم. بعد شما میگه آقا شما میخوای با عقل اثبات وجود خدا بکنی، شما اصلا عقل رو برای ما اثبات کن، اصلا عقل وجود نداره. آقا باشه، اصلا عقل وجود نداره، اما شما که درک داری، که این درک شما ریشه ای داره، به شما برمیگرده، همون قوه ای که به واسطه اون درک میکنیم، با همون من خدا رو برای شما اثبات میکنم. مثلا مشکل ما الان سر واژه عقل نیست، عقلم نیست، اشکال نداره، سیب زمینی داریم ما، با همون سیب زمینی، با همون واژه ای که شما در نظر میگیری، هر چی میخوای اسمشو بذار، همون چیزی که قوه ای که به واسطه اون درک میکنی، دراک هستی، قوه‌ای که به اون درک میکنی من همون با همون خدا رو برای شما اثبات میکنم.
ما اگر قراره
آقای دا من یه توضیح بدم آقای دا اجازه بدید باشه شما صحبت میکنید اشکال نداره صحبت میکنید من یه توضیح بدم ببینید دوستانی که اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید اجازه بدید من دوستانی رو که مثل شما
استاد بوس کنین از عرض منو اگر به عنوان استاد پاسخگو جناب پاچانی رو آوردید برای ما به عنوان استاد پاسخگو سوالای ما رو جواب بده و گفت و شنود نباشه ما سوال داریم ایشون جواب بده من با اجازتون از خدمتتون مرخص میشم. ما عنوان گفتگو آمدیم. گفتگو هم یعنی این که هیچ کس برای ما سمت استادی نداره. ما اومدیم اینجا گفتگو
برای شما نداره. ببین آقای ببین عزیزم من نگفتم برای شما سمت نداره. بفرمایید شما میتونید خروج کنید. بحث استادی که شما میگی من یه توضیح بدم. بنده دوست دارم که بهشون بگم استاد استاد بنده هستم. حالا شما ناراحت میشید که من بهشون میگم استاد تو مشکل خودتونه. اگر تو بحث حالا نمیتونید ادله بیاری کم آوردی تو بحث اون چیز دیگه ای. ما از اول توضیح دادیم گفتم من جلوی جدل رو میگیرم به صورت پرسش و پاسخ. آقا اگر کسی از کسی پرسش داره یعنی که طرف مقابل حتما استادش. مگه ما توی وحشت بنا رو بر مناظره نگذاشتیم؟ بنا بر پرسش و پاسخه. دوستان عرض کردیم از اول سوال بکنن استاد جواب میدن، قانع نشدن مجدد سوال کنن استاد جواب میدن، همینطور دیگه. چیز خیلی دور از ذهنی من فکر نمی کنم گفته باشه. علی حال من داشتم توضیح میدادم کسانی رو که مایکشون هم باز گذاشتم مثل خود این آقای دا کسانی بودن که من احساس کردم متخلق به اخلاق هستن رعایت میکنن که مایکشون رو باز گذاشتم. حالا ایشون تشریف بردن من برم ببینم که نفر بعدی
یه نکته من جا داره همینجا ذکر بکنم. ببینین الان بین فرمایش این دو بزرگوار آتیست عزیز ما هستن، بین این دو بزرگوار تناقض. حالا چطور؟ جناب آقای دو من اینجا یادداشت کردم فرمایشاتشون، یک برگه آچار داره میگه که آقا عقل وجود داره منتها عقل در فرایند 4 میلیاردی و 5 میلیون و 600 هزار و 400 هزار در فرایند فرگش به وجود اومده. ایشون داره عقل رو قبول میکنه منتها گیرش اینه که بگه آقا عقل ما میگیم که اون عقلی که شما میگی که اعطا شده به اون صورت نیستش، در فرایند فرگش به وجود اومده. ایشون داره میگه چی؟ میگه عقل من قبول دارم. بعد دقیقا بعد فرمایش ایشان جناب دوست بزرگوارمون آقای قهوه تق میگه اصلا عقل برای من عقل رو قبول نداره. میگه عقل؟ این عقل قرن 21 تو صحبت از عقل میکنی؟ خب شما به همین دوست بزرگوارتون جناب آقای دا بگی چرا تو قرن 21 یک روب دارید به جریان عقل و عقل فرگش یافته رو دارید توضیح میدید؟ اصلا عقلی نیستش، اصلا عقلی وجود نداره. میخوام بگم که ببینین بین این دو عزیز ما بزرگواری که هستن که و من باعث افتخاره که خدمت تمام بزرگواران و این دو بزرگوار هستم، این که هنوز بینشون این مسائل آتیستی هنوز این مشکلشون رو حل نکردن. اون بزرگوار اول میگه آقا عقل هست منتها عقل فرگش یافته، بزرگوار دیگه جناب آقای قهوه تق میگه آقا این مثل خدا یک تخیله، یه چیز ذهنیه، عقلم وجود ذهنیه و قرن 21 اساس صحبت عقل نمواد میکنه، عقل وجود نداره. اول ببینید تکلیف خودتون رو مشخص بکنید. علایال ما هم فرمایش آقای دارو باهاش کنار میام، هم فرمایش جناب آقای قهوه تلخ. ما میگیم آقای دا شما میگه عقل فرگش یافته، میگم عزیز من همون عقل فرگش یافته همون که هست، من با همون خدا رو برات اثبات میکنم. جناب آقای قهوه تلخ برمیگرده میگه اصلا عقل وجود نداره. میگم عزیزم واقعا عقل وجود نداره، من و تو بیعقلیم، اما درک که داریم که با همون قوهی که ما قابل ادراک درک میکنیم الان حضرت عالی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم با همون خدا رو برات اثبات میکنم.
قهوه تلخ شما صحبتی دارید؟ الان بفهمید که چون نفر بعدی هستن دو سه نفر دیگه سوال دارن.
بنازم به جناب وحید چون زود قضاوت میکنی تو زندگیتون همینجوری زود قضاوت میکنی؟ بزرگ آقا، عقل یک وجود ذهنیه. آقای دار نظر خودش گفته، نظرش محترمه. شما کارگرد مغز اول برید بخونید، ترشحات مغزی رو بخونید، بعد بیاید اینجا بشینید ادعا بکنید. بعد هم نشستی همینجا قضاوت میکنید. آقای دا اینه گفته، فهمم اینه گفته. آقا جان نمیخوای چه داره با من؟ من میگم تو قبیسیه کسی نمیاد با عقل اثبات بکنه، با شواهد اثبات میکنه. چیزی که ازش اثری نیست وجود نداره. به همین راحتی توی اثری از خدا به من بده تا من باورش کنم. چرا قل لقمه رو دور سرت میتابونی؟ یه اثری به من بده من باورش میکنم. میگه هیچ آزاد خواهی واقعی وعده جهان دیگری نمیده جز شیادا. اینا من گفتم. خب برو بخون. دیندار یا کاسبه یا ترس داره.
خب من باز دوباره گفتم دیگه، وقتی بحث سر جدل و توهین بشه ما جلوی ما رو کیو میگیریم دیگه. آقای قهوه‌ای تخت ادب رعایت نمیکنن. نفر بعدی خانم،
من معذرت میخوام آقای وزیری، یک شوخی ما اینجا بکنیم با آقای قهوه‌ای تخت، یک شوخی بکنیم، یک میدونم بزم فضا هم تغییر بکنه. ایشو اول بگه آقا چون شما قضاوت میکنی، شما تو زندگی شخصی تمیتوری، بعد برمیگرده میگه آقا مطلقا هر کی دین داره یا کاسبه یا ترسوه. آقا بنده اگه قضاوت کردم نسبت به فرمایشات جناب آقای دا و جناب آقای قهوه‌ای تق مطالبم ضبط شده، نسبت به همین فرمایشات ادراکی که داشتم، درکی که داشتم، قضاوت کردم. شما یا استقرای تام و تمام نسبت به تمام دینداران دنیا کردین که این دینداران دنیا همشون یا کاسبن یا ترس دارن. میخوام بگم که باز خوبه که این بنده رو محکوم میکنی، یه مقداری هم خودتون تحمل داشته باشین. آقا اینطوری بیگدار باب نزنین که تمام دینداران دنیا یا کاسبن یا ترس دارن. اما نکته دوم خدمت بزرگوار عرض بکنم. ببینین شما میگی که آقای دا نظر خودشو داره، آقای دا نظر خودشو داره، اما نکته دومی که خدمت شما عرض بکنم، شما میفرمایین آقای دا نظر خودشو داره، من نظر خودمو دارم. بعد میفرمایین آقا در قرن 21 صحبت از عقل کردن این حرف حرف اشتباهه. شما ببینین کارکردهای ذهن رو بخونین، ترشحهای ذهن رو بخونین. خب خوبه همین مطالب شما رو بگین با آقای دا یه مقدار رو کارکردهای ذهن و ترشحات ذهن کار بکنن، رو اینها تسلط پیدا بکنن که بعدا نگن ما عقل داریم و این عقل عقل فرگشی آفتهه و مثل حضرت عالی کنن عقل رو رد بکنن، بگن عقل اصلا اثبات نمیشه، حتی عقلی وجود نداره. خوبه این مسائل رو که به من تذکر میدیم به دوست بزرگوارتون این تذکر رو بدید. در حال در خدمت بزرگواران هستم. سال بعدی
خانم آرت، حالا بقیه اسمشون من نمیتونم دقیق بخونم، اگر شما سوالتون هم هستی بفهمید مایکتون بازه. آقای محمد اگر که هستن سوالشون رو مطرح کنید. دوستان دستشون رو بالا بکنن اونهایی که سوال دارن.
بنده میتونم سوالت کنم؟
بفرم.
جناب بنده خود میام جلو در نکار، من به این کار با منطق دارم. ببین اگر خدایی که شما میفرمایید احتیاج به وکیل داره، وکیلش همین پیامبره. این پیامبر میاد میگه که بردهداری آزاده، شما میتونید بکشید و به زنش تجاوز بکنید. این اگر خدایی که شما میگید ایشون خداست، خب رو عدلش تناقضه. این خدا عادل نیست که بنده رو بسپاره به بنده دیگه. این خدا باید یه حرکت، یه جوهری از خودش داشته باشه دیگه. وقتی جوهری از خودش نداره، بنده رو میسپاره به بنده دیگه، وکیل میذاره میگه آقا جان هر کار دوست داری، مثلا اگه به دین من نیومد گردنشو بزن، زنشو بگیر تجاوز بهش بکن. این از نظر عقلانی و منطق نمیتونه اون خدایی باشه که من بخوام بهش ایمان بیارم. این خداوند یه دیکتاتوره. اینو چجور توجیه میکنی دوستان؟
عرض سلام دارم خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای کوروش آزاد. ببینید من اول یک چند تا سوال شما دارم، یه سری فرمایشاتتون رو متوجه شدم. فرمایش آخرتون فرمودین که یکی خداییه که میگه اگه دین نیاوردی گردنشو بزن، بزنش هم تجاوز کن. کجا کدوم نص دینی هستش که گفته اگر چنانچه فلانی اگه مسلمون نشی گردنتو میزنم به زنتم تجاوز میکنم؟ کجا هم چیزی گفته؟ و بلکه خود آیه صراحتاً آیه لا اکراه فی الدین برای همین مسئله، یعنی کسی که مسلمان نشده اکراه و اجباری برای این نیستش که اینو ما بخواهم مسلمانش بکنیم شمشیر رو کنار گردنش بزنم بگم فلانی اگر چنانچه مسلمان نشی ما گردنتو میزنیم. اتفاقاً آیات قرآن روایات دقیقاً مقابل فرمایش شماهای خوبه که اشکال نداره نقد کردن و ولی منتها یه مقدار کم بشه اطلاعاتی معلوماتی نسبت به معلوماتی دقیق نه از دهان دوستان مخالف خودتون رجوع بکنید به نصوص دینی ببینید همچی چیزی هست که آقا اگر چنانچه دین ایمان نیاوردی گردنتو باید بزنیم و بزنت باید تجاوز بکنیم. اصلا همچی چیزی وجود داره در دین یا نه؟ مسئله لا اکراه فی الدین عرض کردم. استناد دیگه به آیات و روایات، ما دو گونه مالیات در ارتباط با مسلمین داریم، خمس و زکات. جزیه و خراج هم مال چیه؟ مال غیر مسلمان و مال کفاره. کسی که جزیه داره میده آبرو، امنیت، حکومت اسلامی، نبی مکرم اسلام یا در زمان آقا امیرالمؤمنین متضمن این بودن که امنیت اینو حفظ بکنن و این به عنوان شهروند بوده. شما در نهج البلاغه وقتی نگاه میکنین جمعی میان یک خلخالو از پای زن یهودیه میروباین، اون برخورد شدیدی که از تعمیر میکنن میرن مسجد، اون خطبهی که اگه از تالی رجوع بفرمایین در نهج البلاغه میگه یک حسانی که مردین ولی اسم مردو نمیشه رو شما گذاشت، باید شماها باشید جمعی رجاله بیان یک خلخال از زن از پای زن یهودی بخوام بدزدن. خب حالا این جناب اینجا اگه واقعا این گونه بود اصلا ما هم میگم که باید میکشتنش، هست تعبیر باید اون زن یهودی رو میکشت، غلط کرد مسلمان نشد، باید اینطوری صحبت میکرد، نه اینکه بخواد بگی که شما اصلا بویی از مردانگی نبردید که اینقدر حواستون جمع نبوده که تعرض به یک خانوم بشه و خلخال از پاش بخوام بدزدن، یک زینت و یک جواهر رو بخوام از پاش برو باید. پس ببینین نکته سر اینه که دقت بفرمایید که اگر چنانچه همونطور که مسلمانان خمس و زکات، کفارم جزیه و خراج، یعنی غیر مسلمانان در ارتباط با کشور اسلامی باشه، کشور اسلامی متضمن امنیت و حقوق این افراده. این نکته اول. پس ببینین این که حضرت عالی این فرمایش شما رو من یادداشت کردم که این چه خداییه؟ گفتی این چه خداییه که اگر به دینش ایمان نیارید میگه گردنشو بزنید و به زنش تجاوز کنید. عرض کردم که این فرمایش شما هم مخالف آیات قرآنه هم نصوص دینی و روایات فراوان. این یک نکته. فرمایش اول شما بحث بردهداری رو شما مطرح کردید. بحث بردهداری رو دیگه ما با کرات توضیح داریم خدمت بزرگواران. من فقط اشاره بکنم بحث بردهداری، فقط اشاره که خودش جا داره که یک وایس چت مستقل باشه که اگه موقعیتش بودش بعدن حوصله‌اش بود ما در خدمت بزرگواران هستیم، نبودش هم تمام صوتای من در سایتم و کانالم سراتق در خصوص بردهداری موجوده، میتونن رجوع بکنن و حرفامون رو ما اونجا زدیم. بحث بردگی این گونه که اولا اعلام شده که اگر چنانچه چه زن چه مرد در کارزار اینها اسیر بشن در حکم بردن، یعنی چی؟ جمعی کفار حربی، نه که بنده مثلا برم یک کشوری یک مردی که فرض بکنین مسلمان نیست و اینو ورش دارم بیارم برای خودم بشه غلام، خانمشم بیارم بشه کنیز، اصلا چیزی وجود نداره که اینا نسبت به کیه؟ نسبت به کسانی هستش که در کارزار جنگ هستن با مسلمین. اینها قصد کشتن مسلمین رو داشتن، اصلا کمر بستن به کشتن مسلمین و کشتن حقیقت اسلام. خب حالا جنگی صورت گرفته، اول اعلام شده که اگر از شما گرفته بشه شما در حکم اسیر و کنیز و غلام هستید. اولا از حکم ابتدایی، اولا به ذات کسی که کمر بسته در کشتن مسلمین، حتی دستش آغشته شده به خون جمعی از مسلمین، اینو بگیری باید سرشو بزنی. این به خاطری که اومدی به قهر و غلبه تونستی اینو بگیری. اگه شمشیر دستش بود تو رو میکشت، ده تا دیگه هم میکشتش. این آدم یه آدم حربیه، یه آدمی که کمر بسته به کشتن تو. اینو اگه بگیری قاعدش اینه که باید اینو بکشیش همونجا. حتی بنده بخوام اینو نگرش بدارم خودش میشه یه موزل. بعد حالا اینو من نگرش بدارم، حمله میکنم به من، اینو من چیکارش بخوام بکنم؟ آقا اصلا عقل میگه این گردن اینو باید بزنی، بخاطر اینکه خودش آفته ای، نمیدونی وای باید چیکارش بکنی. بخوای مراقب این باشی، از جبهه دیگه، از محل دیگه حمله میکنن، از نقطه دیگه تو رو میکشن. جنگه. و بعد سر اینکه او هم آمده، حتی دستش آغشته شده به خون جمعی المسلمین. این جمعیتی که آمدن، اینا آمدن که به زور شمشیر رو دستش گرفتی، زخمیش کردی، نمرده. این چی کار بکنه؟ اولا به ذات این اومده این کار رو بکنه، مستحق مرگ. صریح میگم مستحق مرگ. اما نکته دوم، رأفت اسلامی شامل شده. یعنی چی؟ یعنی مهربانی اسلامی شامل شده که آقا این فرد ولو مستحق مرگ هست، اینو نکش، نکش، بهتر اینو نکشش. خب نکش، خب نکشش، من چیکارش بکنم اینو؟ این آقا رو چیکار بکنم؟ ولش بکنم؟ ولش بکنم دوباره بر میگرده مجهز میشه، دوباره همون رذالت های خودشو ادامه میده. اینو چیکارش بخوام بکنم؟ اینو میگه به عنوان غلام یا به عنوان کنیز، نه هر زنی، زنی که در خود بطن و کتم جنگ هستش، نه اینکه مال یه شهر دیگه هستش. حالا ممکنه میگه آقا در فلان تاریخ طبری در زمان خلیفه دوم چنین چیزی بود، او غلط کرده، او کار کرده. ما اینو تایید نمی‌کنیم که نصوص اسلامی بر این نیستش که آقا شما بخوای که این کارو بکنی، فتوحات در ارتباط با اون باشی، تعرض بکنی به یک زنی، اینو پیامبر قبول نمیکنه، اینو ائمه معصومین قبول نمیکنه. خبط جمعی مزدور به اسم اسلام و ما نمیتونیم به اسم اسلام بذاریم. ما اینو رد میکنیم. ما ببینیم متن چی میگه. متن حرفش اینه که این افراد اگر چنانچه در جنگ حضور داشتن و در شرایط اینها که دستگیر میشن، اینها رو رها بکنیم، نباید رها بکنیم، چون برمیگردن دوباره همون آش همون کاسه. بکشیمش، مستحق مرگم. اما اگه میخوایم مهربانی نسبت به اینها داشته باشی، اینها رو چیکار کنیم؟ اینها رو نکششون. خب چیکارشون میکنیم؟ اینها رو به عنوان غلام، به عنوان کنیز قرار بده. غلام و کنیز چجوریه؟ یعنی چیکارشون میکنیم؟ بزنیمشون کار کنن برای ما؟ نه. شما وقتی نگاه بکنی حقوقی در روایات ما، چه نبی مکرم اسلام، رساله حقوق حضرت سجاد، اگه دوستان مطالعه بکنن، حق یک ارباب نسبت به غلام یا کنیزش، اینا رو مطالعه بکنید که آقا چه حقوقی رو مطرح کردن که حتی ائمه که غلام داشتن یا کنیز داشتن، اینا رو می نشوندن همسفره خودشون بوده، با اینا مهربانی میکردن، به اینها ظلم نمیکردن، تزویج میکردن بین غلام و کنیز حتی، و حتی اینها رو تربیتشون میکردن. یعنی چی؟ یعنی حقایق و واقعیت‌ها رو به اینها آموزش میدادن و اینها میفهمیدن و به حقیقت میرسیدن. در حقیقت این رأفت اسلامی برای خود همون غلام و کنیز در جهت هدایت بوده. در حقیقت غلام و کنیزی که اینها بیان در بین خانواده مسلمین در یک دالانی قرار بگیرن، واقعیت‌ها به گوششون بخوره، اون وقت متنبه بشن. و متنبه هم شدن. یعنی خیلی از کسانی که از اصحاب تراز اوله، چه پیامبر اکرم چه ائمه معصومینه، که تا دلتون بخواد من بهتون بگم در واقعه کربلا اون غلامی که بوده که در ارتباط با سیدالشهدا بوده که چه فضیلت و چه جایگاهی داشته، اینا در پرتو تربیت ائمه معصومین و مسلمین به اینطوری شدن و به این مقام رسیدن. و شما او هرشو نگاه نمی کنی، جمعی اومدن جمعی رو کشتن دارن جنگ میکنن، بعد ما چیکار بکنیم؟ بگیم عزیزم به زور شمشیر رو از دستت من گرفتم، عزیزم 10 نفر رو کشتی، خیلی کار قشنگی کردی، برو دنبال زندگیت. کدوم عقل عاقل این کارو میکنه؟ کدوم مسئله هستش که عدلی این مسئله رو مطرح میکنه؟ میگه تو احمقی داری این کارو میکنی به خاطر که اگه برگرده دوباره شمشیر رو به زور دستش گرفتی، اون که با اون تفکر و اون عقیده اومده اگر این اصلاح نشه دوباره برگرده دوباره شمشیر به دست میگیره. داعش رو اگه خفش نکنی، تو نطفه خفه نکنی داعش رو، بله عزیزم اومدی بمب بذاری، اومدی یک حمله انتحاری بکنی، ما گرفتیمت، بمباشو ازش وا بخور، حالا برگرد عزیزم. دوباره میره با بمب خودش میبنده، 1000 نفر رو میکشه، 500 نفر رو میکشه، 10 نفر رو میکشه. این کارو نمیکنه؟ کدوم عقل عاقل میگه اینو ما راش بکنیم؟ میگه اینو بله، یا باید اینو بکشی به خاطری که اونجا اومده دست به شمشیر، اصلا اومده برای جنگ، باید اینو بکشیش. یا اگه بخوای رأفت در ارتباط با این باشه، اینو باید تفکرش رو تغییر بدی. تفکرش هم نه شمشیر کنار گردنش بذاری آب از مسلمون میشه، نه، افرادی بودن به عنوان غلام بودن، شاید 1 سال 2 سال 3 سال در ارتباط با مسلمین بودن، مسلمان نشدن، بعدن خودشون نه با جبر، خودشون تأمل کردن، تفکر کردن، تعصبشون خوابیده، اون وقت اومدن ایمان آوردن، شهادتین گفتن ایمان آوردن و خیلی داشتن جدا از اصحاب جلیل القدر ائمه معصومین شدن. لذا اینا رو خوبه که هر رو با هم ببینیم، یه قسمت رو نگاه نکنیم که یه قسمت دیگه رو راه بگیم. بله این تقریری که حضرت عالی گفتیم، میگه چه خدای بدیه، خدایی که گفته اگر دین نیارین بکشین، همسرش رو تجاوز بکنین، اونو فلان بکنین. آقا از اون برای بیر قشنگ مثل خود پک و خود ماجرا، خود دیالوگ رو کامل بررسی بکنین، خود مطلب دینی رو کامل بررسی بکنین، اون وقت حضرت عالی بخوان نقد بکنین نسبت به این مسئله. خب سوال بعدی در خدمت عزیزان است.
آقای کلوپ آزاد اجازه بدید که آقای یاشار نوبت گرفته بودن، ایشون سوالش رو مطرح کنن، برمیگردیم خدمت شما. آقای یاشار
جناب وزیری، ما هم نوبت گرفتیم.
خواهی میکنم بفرمید، من متوجه نوبت شما نبودم، بفرمید آقای کلانتری، بفرمید. بعد خدمت آقای یاشار.
ارادت جناب کاشانی، شبت بخیر. یه سوال داشتم اگه مایل بودی میزحمت جواب بدین. این دخالت فرام ماده تو ماده رو میشه یه مورد مثال بدونی فرمودین؟
عرض سلام دارم خدمت عزیز بزرگوارمون جناب آقای کلانتری. آقا ما خیلی علاقه داریم به شما و خوشنودیم که دیدیم، انشاءالله که کسالتتونم به زودی مرتفع بشه و صحیح و سالم و با روحیه خوبی که هستین همیشه ما در خدمتتون باشیم. سوالی که فرمودن اینه که دخالت فرامادی در ماده، بخوام مثالی بزنم، خب این ناشی، این لازمش اینه که ما فرامادی به معنای حقیقی غیر خدا داشته باشیم، بعد حالا بگم بله آقا این موجود فرامادی چجوری دخالت کرده در ارتباط با مسئله ماده. اما وقتی که فقط حقیقت فرامادی مجرد تام و تمام، نه مجرد نسبی که بگیم جسم لطیف و رقیق و اونها رو کار نداریم، نه، مجرد تام و تمام، یعنی همون چیزی که به عنوان خدا حقیقت فرامادی رو داریم مطرح میکنیم، وقتی یک حقیقت هستش، خب میگی آقا مثال داریم، میگم مثال ندارم غیر خدا. خب میگی آقا مثال غیر خدا نداری، من چه کارش میخوام میکنم؟ میگم دلیل دارم، عقل دارم، با همین عقل، با همین عقل برای شما اثبات میکنم با حدوث کل اجسام و ماسو الله که اینها تر ارتباط با حدوث اجسامی که حادث هستند نیاز و فقر دارن، با ابطال دور و تسلسل باید به یک حقیقتی برسن که در ارتباط با اون نقص راه نداشته باشه، احتیاج راه نداشته باشه، و اون حقیقت ویژگی های ماده و لواحق مادی رو نباید داشته باشه. ما اسم اونو میذاریم حقیقت فرا مادی، اسم اونو میذاریم حقیقت مجرد تام و تمام، اسم اونو میذاریم خدا.
آقای کلانتری اگر صحبتی ندارید ما بریم نفر بعدی. آقای یاشار بودن،
تشکر.
درود
آقای یاشار.
دوستان عزیز همینجی به خیر. جناب کوروش قبل از من یه وقتی خواستن اگه اجازه بدین ایشون سوالشون رو بپرسن بعدشون من صحبت کنم، ممنون میشه.
بفرمایید آقای کوروش آزاد.
درود دوستان. ببین جناب آقا وعید، جناب کاشانی، بنده سوالم متوجه نشدی، خیلی هم توضیح ما راجع به بنده خیلی شده. من میگم صحبتم اینه، این خداوند که کجا توی دخالت کرد؟ فقط توی افسانه اومده، توی قرآن اومده، یه بار خواستن گفت خونه خدا حمله بکنن با فیل، اومده نمیدونم پرندگان، این در حد افسانه است، اصلا نه با پرندگان سنگ انداخته اینا رو کشته. خب حالا خونش مهمتر بوده یا این بندگانی که 2 میلیون فقط ایرانی زن و دختر و خواهر و مادر ما دوردن به بردگی تجاوز کردن، تاریخ نوشته دیگه. بنده براش مهم بوده یه دونه اتاقه که سیاه رنگ، این خداوند کجا قرار باید بگیره؟ کجا خودش باید ثابت بکنه؟ این واسه من سوال مونده. حالا شما دارید برداری از دید افکار حکومت داری و سد و اینا ترک میکنید، من میگم خدا خودش چه چیزی ترک میکنه؟ خدا خودش چیزی اجازه بده؟ این واسه سوال نمه
بله متوجه شدم. این سوال دیگه ای شد باز، این فرمایش شما با فرمایش دیگه متفاوت شد، اشکال نداره. ببینید نکته سر اینه که شما میگه او کجا دخالت کرده، الهی که میمیدن اصحاب فیلی بودن، جمعی میخواستن بیان کعبه رو خراب بکنن، در زمان عبدالمطلب بوده، علیه السلام بوده، پرنده های اومدن چنین و چنان، دیگه یعنی ظلم و جنایت در عالم میشه. یه اون خونه رو حفظ کرده، اونم در زمانی حفظ کرده، بعدن شده که تعرضه به اون خونه کردن حفظ نکرده. یعنی میخوام شبهه رو یه مقدار قلیستر بکنم. بعد این همه آقا دارن میکشن افراد مختلف، زن، مرد، کودک دارن میکشن، چرا اونجا دخالت نمیکنه؟ این نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم. در مورد خداوند دو جور موجود داره، دو جور مخلوق داره. یک، موجوداتی هستن که فاعل موجبن، یعنی فاعلی هستش که، یعنی موجودی هست که مجبوره، مثل آتش. آتش اختیار نداره که، یعنی جناب آتش بگه نگاه کن من الان دیگه نمیخوام نور بدم، دیگه نمیخوام حرارت بدم، دیگه نمیخوام بسوزونم، مگه دست اوه؟ آتش مجبوره که موجودیت داشته باشه، نور بده، حرارت بده، بسوزاند. یه فاعلی داریم به اسم فاعل مختار. یعنی چی؟ یعنی برای او انجام فعل و ترک فعل معنا بده. در مورد آتش لهوان یفعل هست، لهوان لا یفعل نیست. یعنی چی؟ یعنی میتونه فعل انجام بده، فعل داره ازش صادر میشه، اما نمیتونه جلوی فعلشو بگیره. اما در مورد موجود مختار میتونه کاری رو انجام بده، میتونه کاری رو ترک بکنه. حالا این موجود مختار پروژه های مختلفی خلق کرده، آتش خلق کرده، حیوانات رو خلق کرده، گیاهان رو خلق کرده، سنگ ها رو خلق کرده، اجرام مختلف رو خلق کرده. یک موجود تو این پروژه‌ای که هستش، پروژه متنوعی که هستش، انسان رو خلق کرده. انسان فاعل مختاره. یعنی چی؟ یعنی خداوند اومده این موجود رو به جبر مختار قرار داده. خب دقت بفهمید، به جبر اومده این رو مختار قرار داده. خب اما به جبر که مختار قرده، یعنی مجبور نیستش، یعنی میتونه این کار انجام بده، این کار رو ترک بکنه. بنده الان میتونم حرف بزنم؟ میخوام 2 ثانیه سکوت بکنم، بذاری سکوت کنم 2 ثانیه. سکوت کردم، این نشان از چیه؟ نشان از اختیار منه. اما آتش میتونه بگه من 2 ثانیه میخوام نور ندم، 2 ثانیه اراده میکنم که حرارت ندم؟ نمیتونه. پس 2 سنخ موجود داره، یک فاعل مختار، یک فاعل موجب. این مقدمه رو عرض کردم که به اینجا برسم. فاعل مختار خداوند در همین زمین فاعل موجبم قرار داده، فاعل مختارم قرار داده. فاعل مختار در معرض امتحان قرار داده، یعنی امکانات بهش داده، اعلامم کرده انسان توسط انبیا که بدون که اگر چنانچه ظلمی جنایتی بخوای بکنی، سوی اراده و اختیار بخوای ببرزی، در جهان پس از مرگ گرفتار خواهی بود. و انسان اگر چنان که در جهت خوبی ها در جهت همون حسن و قبح عقلی خودت، اخلاق خودت، دینداری خودت درست مشی بکنی، جهان پس از مرگ جهان مناسبی برای تو خواهد بود، جهان مطلوبی برای تو خواهد بود. اینم اعلام کرده. اقتضای امتحان اینه که اگه بنا باشه بنده دروغ بگم این زبونم بگیره، اگه بخوام نگاه ناپاک به یکی بکنم دیگه چشمام نبینه، چیز خوبی رو بخوام نگاه بکنم چشمام ببینه، چیز بدی رو بخوام نگاه بکنم این چشمم نبینه. بنده بخوام دست یک ظالم رو بگیرم قدرت داشته باشم، اما همین دست رو تو سر یک یتیم بخوام بذارم این دستم فلج بشه، اختیار میره زیر سوال، اختیار انسان میره زیر سوال، جبر. دو سنخ موجود داره منتها. خب حالا این انسان رو خلق کرده، عقل بهش داده، با این عقل انسان بد و خوب خیلی امور رو میفهمه، میفهمه عقل هر عاقل میفهمه خیانت بده، میفهمه ظلم بده، میفهمه عدالت خوبه، این راهنمای درونی رو داره. انبیا فرستادن که تذکر نسبت به اون بحث عقلانیت و حسن و قبح عقلی میدن، تذکر دارن میدن، اخلاق رو ترویج میکنن، تذکر نسبت به امور اخلاقی میدن و یک سری امور از باید و نباید ها، ایدئولوژی هایی رو ارائه میدن به این مردم و بر اساس اینها رو امتحان میکنه. حالا یه نفر چیکار میکنه؟ یه نفر میخواد طغیان بکنه. بنای بر این است که جلوی طغیان این گرفته بشه، چون اگه جلوی طغیان این گرفته بشه میشه جبر. یه عالمو خلق کرده، رزق و روزی و همه چی هم برای مردم قرار داده، عقلم داده، انبیام فرستاده، تذکرم بوده، فطرت خداجو و حق پذیرم بوده، همینها بوده. یه نفر میخواد آقا طغیان بکنه، من میخوام آقا بدی بکنم، کی میتونه جلوی منو بگیره؟ خب خدا میتونه بگیره، اما اگه بگیره نقض قرض دیگه، امتحان معنا نداره. این فرد چه؟ این فرد کار خودش انجام میده. منتها ممکنه سوال مطرح بشه تکلیف مظلوم چیه؟ مظلوم دو حالت داره، یا اون مظلوم در اینکه به ظلم شده مقصره تو هیچ، یا وقت نه بنده خدایی هستش و دستش از همه جا کوتاه ظلم شده، این چیه؟ این خداوند گفته من جبرانش میکنم، یعنی نهایت اگه بخواد ظلم میکنه چند سال به تو ظلم میکنه؟ 10 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال به تو ظلم میکنه. تمام اینها رو در جریان پس از مرگ یا در همین دنیا در برهه‌ای من جبرانش میکنم. و اون فرد چی؟ اون فرد توبیخ میشه، اون فرد مجازات میشه. پس ببینین بحث عدالت اینجا مطرحه و زمین و مسئله اقتضای امتحان عبد اینه که خداوند متعال دخالت نکنه، هرچند که موجبتن جزئیات دخالتهایی داشته، اینطوری نبوده که دخالتهایی نداشته باشه، موجبتن جزئیات دخالتهایی داشته. حتی انبیا رو که فرستاده به خاطر چی بوده؟ به خاطر که همین که بخواد ارشاد، انبیا رو نفرستاده به زور بخواد جلوی افراد، نه، ارائه بده حق و حقیقت رو. یه نفر بخواد طغیان بکنه، این فرد که بخواد طغیان بکنه قطعا این در جریان پس از مرگ این توبیخ خواهد شد و اگه خوبی داشته به مظلومین منتقل میشه و اگر به افرادی ظلم شده خداوند متعال تمام اینها رو جبران میکنه. عرض بنده اینه که شما توقع داری میگی که به افرادی که چون ظلم میشه خدا یهو باید بیاد وسط نذاره ظلم بشه. آقا بنابر اینه که چی؟ در ارتباط با موجود مختار خودش آینده خودش رو رقم بزنه، خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه، خودش کسب خوبی ها بکنه و اگر چنان که بدی کرده، ظلم جنایت کرده، خودش با اینکه علیتی که در مورد خودش هستش، علت خودش هستش، خودش نخواسته، خودش پشت کرده به عقلانیت، خودش پشت کرده به اخلاق، خودش پشت کرده به دین، خودش پشت کرده به خوبی ها و این جنایت رو انجام داده. خب سوال بعدی در خدمت دوستان است.
خیلی لطف کردی دوست. نفر بعدی کاربر ام هستش. فقط من یه توضیح بدم، من دوستان درخواست کردن که آیا شاید جزید. دوستان درخواست کردن که برای اینکه تعداد سوال زیاد اگر میشه، میدونم که البته شما خودتون بسیار موجز خلاصه میفرمایید، یه سال خلاصه تر باشی به سوالات بیشتر برسین. آقای یاشار شما فکر کنم نوبتتون رو دادید به آقای کوروش آزاد، بنابراین الان نوبت آقای
گفتم بعد ایشون من صحبت میکنم. آقای وزیر
بنده صحبت کنم،
آقای یاشار صحبت کنم، بفرمایید.
ممنون. درود خدمت همه دوستان. در رابطه با حالا من باور کنید از این امتحان الهی و این دو چیزا چیزی نفهمیدم، فقط اینا بگم که چندین بار مکه رو سیل برده ولی این خدا نتونسته کاری بکنه. حالا من با این کاری ندارم، حالا میخواستم این دعوایی به جناب کاشان بدم که حالا نمیشه با گذاب و گدر الهی و با امتحانات الهی از زیر ناکارآمدی الله در رفته. حالا این از این، این که شما میگید این عالم حدوث حادث شده، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم. ما اگه به بینی بنگ برگردیم، خب ما نقطه صفری نداریم که بگیم این دهان شروعی داشته. ما بعد لحظه فلانج دهان هستی رو درک میکنیم، قبل اون هیچ چیز در دست ما نیست، به جز این که نظریه های مختلفی در این باره دادن، مثل پنروز که در مورد دهان های قبل و بعد صحبت میکنه، یا مدل شانکران که در مورد زمان منفی بی نهایت و مثبت بی نهایت صحبت میکنه. و این جالب این که تسلسل رو رد میکنه، این که تسلسل محال نیست، میتونه تو عالم فیزیک تسلسل محال نباشه. یعنی طبق نظریه پنروز این دهانی که هست از کلاست یک دهان دیگه به وجود اومده، دوباره این دهان کلاس میکنه، زمانی که تمام سیاساله ها تبخیر بشن منبسط میشه و از انفجار یک دنیای دیگه به وجود میاد و این دهان تا بی نهایت میتونه ادامه داشته باشه. و به خاطر این نظریه فکر کنم جایزه نوبل گرفته. این که شما باید بتونید اثبات کنید این دهان حادثه، مگه ما در مورد صفر بینج مدرکی داریم که بگیم این دهان حادثه؟ یا اینکه در مورد غیر مادی عقلی هم نمیتونید اثبات بکنید، چجوری میتونید یک موجودی که هم هست هم نیست رو بتونید اثبات بکنید؟ طبقه حالا تفکرات خودتون که میگین زمین انگیزه محال است، خب اینکه باید نشون بدین که یک غیر مادی چجور بر ماده اثر میکنه. اینها چیزهای مهمیه که تالا که ندیسین اثبات بکنید، هم عقلی نتونستین هم با برهانهای مختلفتون که بیس ریت وقت نتونه، یعنی منطقی نتونه اثبات بکنید که این دام
سوالتون رو پلاته کنید.
آره آره همین بود، همین بود که شما اثبات بکنید که این دهان حادثه، اثبات بکنید که این هستی، این یونیورس ما نقطه استیفتی داشته. بفرمایید.
ببینید جناب‌های یاشار، چه بنده شعار دادن، چه حضرت عالی شعار دادن، با شعار دادن دردی دوا نمیشه. اینکه شما در آخر فرمایشاتون میفرمایین که اصلا نتونستی اینا رو اثبات بگیری، شما آیا مطالب منو کامل دیدید؟ مناظرات منو دیدید؟ اگر مناظره آخر من با آی زئوس رو دیده باشید که در سه پارت صورت گرفت، بنده اثبات حدوث عالم کردم. خیلی خوب، حالا شما میگی نتونستی اثبات بکنی، کجاش نتونسته؟ برهانی که با آی زئوس ما ارائه دادیم بر حدوث عالم، اینو از تعالی که یک دفعه گوش بدیم بیا نقدش بکنیم، بیا این برهانی که شما ارائه دادین نه نتونستی اثبات بکنی، که آقا رو هوا حرف زدن، که آقا نتونستین این کارو بکنین اون کارو نکنین، که نشد که. شما با من دارید بحث میکنید، با من مطالب منو دیدید؟ اگه مطالب منو دیدید، همین مناظره آخری که با جناب آی زئوس داشتیم بحث حدوث عالم، ادله ای که من ارائه دادم بر حدوث عالم، بیا نقدش بکنید، بیا نقد بکنی کدوم قسمتش مورد رد لازم عقلی. این یک مسئله اول. پس میخوام بگم و در مقابل اگه منم شعار بدم دردی دوانه میگه ما اینا همه رو اثبات کردیم، اثبات کردی الان بیا اثبات کن. نه شعار برای شما مطلوبه نه برای من، و نتیجه ای نداره. وارد بحث بشیم، وارد مسئله سقربی بشیم. این نکته. نکته دیگه از تعالی میفهمین که خب بحث بیگ بنگ رو مطرح میکنی، آو قبل بیگ بنگ ساینس بهش نرسیده، علم بهش نرسیده، چنین و چنان. ما هم نگفتیم که لحاظ علمی میخوام برای شما خدا رو اثبات بکنم، همون بیگ بنگش هم لحاظ علمی محل بحثه. چند تا مقاله برای شما بیارم که از دانشمندانی که قائل به بیگ بنگ هستن مقابلش هستش که نظریه بیگ بنگ رو زدن، همون هم محل بحث. حالا گیرم همون بیگ بنگ ما بپذیریم، که تا بیگ بنگ لحاظ مسائل ساینس برای ما مثلا تونستین اینو فکت بیاری، درست؟ خب سوال میکنم که مگه من از لحاظ بحث ساینس و تجربی میخواستم برای شما خدا رو اثبات بکنم، لحاظ عقلی میخواستم اثبات بکنم؟ ما سوال میکنیم آقا بیگ بنگ قبل بیگ بنگ چی بوده؟ یا عدم مطلق بوده یا یک حقیقت وجودی بوده؟ حالا اسمش رو حتی بذاری هیچ کوانتومی بذار، بازم این حقیقت وجودی بوده با هیچ کوانتومی با هیچ فلسفی، خود میدونی متفاوته. شما ببین قرآن چقدر قشنگ جواب داده. یعنی اگه یک نفر باور بفرمایید که رو استدلال های قرآن و فرمایشات معصومین تأمل بکنه، او وقت میگه آقا شما میگی کجا اثبات کردی؟ ما میگیم که چقدر دقیق خود خدا اثبات کرده، خود خداوند متعال اومده این بحث رو مطرح کرده به چقدر دقیق و چقدر جمله رسا. خب کجا اینو آورده؟ رفرنس بدم دوستانم رجوع بکنن، سوره مبارکه تور آیه 35، ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون. این برهان برهان خلفه. ام خلقون من غیر شیئن، آیا خلق شدیم شما از عدم؟ آیا کسرات این موجودات از عدم خلق شدن؟ عدم که نمیتونه فاعلیت داشته باشه نسبت به موجودات، عدم مطلق که فقط موطنش در ذهنه. ام خلقون من غیر شیئن، آیا شما عدم خلق؟ ام هم الخالقون، یا خودتون خودتون رو خلق کردین؟ خودتون خودتون رو خلق کردین دو وجهه، یا بنده خودم خودم رو خلق کردم که میشه دور، یا اینکه نه بمانند من میخواد منو خلق بکنه. خب من سوال بعدی رو سوال میکنم که آقا منو کی خلق کرده؟ پدر و مادرم. پدر و مادرم کی خلق کرده؟ پدر و مادرش. پدر و مادر در تمام اینها نیاز خوابیده، همچنان که من نیاز داشتم به پدر و مادرم، اونها موعد بودن برای تحقق من، پدر و مادرم هم نیاز داشتن. و اونو برگردونیم به قول اون آقای دا به مسئله فرگشتم میخوام برگردونیم، تمام اینها نیاز توش خوابیده. و اگر یک نفر با عقل سلیم بخواد ورود پیدا بکنه، آقا اگه شما سه نفر سه تا نسل رو حساب بکن، سه تا نسل اینها هر کدوم نیاز به هم داشتن، نه تنها نیاز به یک جفت داشتن زن و مرد بوده، به قضا و به شرایط مختلف و به جهات مختلف زن و مرد یک علت، یکی از علل ناقصه بودن برای علت تامه‌ای که شما بخواد تحقق پیدا بکنی. حالا همینو بگی آقا شما این سه تا مجموع، سه تا واسطه رو باید قرار بگو، سه تا واسطه میشه چی؟ سه تا نیازمند. سه تا دیگه اضافهش کن میشه 6 تا نیازمند. سه تا دیگه اضافهش کن میشه 9 تا نیازمند. سه تا دیگه اضافه کن میشه 12 تا نیازمند. میلیون ها اضافه کن میشه میلیون ها نیازمند. و از میلیون ها میلیارد ها تریلیارد ها نیازمند بی نیاز در نمیادش. این برهان عقلیه، بی نیاز در نمیادش. مثل این میمونه که آقا بنده یه جا آویزونم. کجا آویزونم؟ پای یه نفر رو گرفتم، او بالای من که من پاشو گرفتم پای یکی دیگه رو گرفته، یه بوده برو بالا او هزاران انسان سر او برج است، بالاخره از همه اینا نیازمنده، باید به یک جایی برسی که به یک نفر متکی باشه، به خود باشه. ما اسمونو میذاریم خدا، اسمشو بذار واجب الوجود به ذات، اسمشو بذار یک حقیقت فرامادی، ما دعوای اسمی نداریم، هرچی میخوای اسمشو بذار. ولی با توجه به نیاز این عالم، نیاز این موجودات، نیاز این کسرات، عقل حکم میکنه که باید به یک حقیقتی برسه که نیاز درش راه نداشته باشه. حالا میفهمید آقا در فلان نظریه گفته تسلسل باطله. آقا من این نکته رو خدمت حضرت عالی بگم، هر حرف نامربوطی رو، هر حرفی که شما حضرت عالی الان به ذهنت حتی میخواد تازه فکر بکنی به ذهنت خطور بکنه، یک نفر از این آقایون فیلسوف و آقایون ساینس و آقایون عرفان و آقایون دینا زدن، یکی یه حرف زده، این دلیل بند نمیشه. به من فکت ارائه میده که آف فلان کس گفته که تسلسل در فیزیک محال نیستش. خب بگه، ما اول داریم بعض عقلی با شما داریم میکنیم، اگه ایشان گفته هزاران نفر هم مقابلش گفتن آقا محاله. بزرگان اگه یه فهلی هستش هزار فهل هم مقابلش گفتن آقا تسلسل در سلسله علل محال هستش. شما اینو اونو برادر ولش کن، منم ولش میکنم، من نه دلمو به حرفای جناب بوعلی خوش کردم، نه به شیخ اشراق و نه به ملا صدرا و نه به دکارت و کانت و هیوم و به اینا چیکار دارم. من اینو شما اینو همه رو بذار کنار، عقل من و عقل شما اینها باید نظر بدن. آقا این تسلسلی که ما داریم میگیم، این مجموعه رو که نگاه میکنی، این همه نیازمندن، نیازمند نیازمند نیازمند، برگردونش به بیگ بنگ بخوای برگردونش. خب بالاخره این نیازی که هستش اینجا، یا قبل بیگ بنگ عدم مطلق بوده که هیچ عقل عاقلی نمیاد بگه که از عدم مطلق، عدم که چیزی نیست، یه چیزی به قول مشهدی ها ور میقلمبه، یه چیزی میاد میره، عدم چیزی ایجاب میشه. چطور میشه بدون فاعل بدون علت بخواد در نظر بگیریم؟ یا نه یک حقیقت دیگه ای بوده. اون حقیقت سوال میکنم که اون حقیقتی که بوده چی بوده؟ عدم مطلق نبوده، بگو آقا هیچ کوانتومی بوده، بالاخره موجودیتی داشته که، یک شیئی بوده، یک حقیقتی بوده از لواحق ماده، ماده لواحق ماده، ولی ماده دیگه ای، ولی ماده ناشناخته، بالاخره یه موجودی بوده. آیا تو اون نیاز خوابیده؟ نه خوابیده. دوباره سوال مطرح میکنم، آیا نیاز خوابیده؟ نه خوابیده. شما میگین نیاز خوابیده، باز علتشو برمیگیریم، آیا نیاز خوابیده؟ بالاخره اینها باید به یک حقیقتی برسه که اون بی نیاز باشه. اگه عقل رو قبول داریم، وقت عقل رو میبوسیم میزنیم کنار، گذنه که دیالوگ عقلی دیالوگ فلسفه اون شما نمیخوام انجام بدیم، بابا عقل من قبول ندارم، مثلا هیچ من حرفی با شما نزدیم، باید عقلی با شما میکنیم دیگه. پس نتیجه این شدش که به صرف گفتن آقا فلان فیزیکدانی که گفته تسلسل ممکن استش، این که تسلسل رد نمیشه که، بس عقلیه. قرآن و حدوث هم اجمالا مختصر بهتون گفتن، تفصیلش و مناظره آخرم با آی زئوس 3 تا 45 دقیقه بعضش اونجا من کردم، دوستان رجوع بکن. اونم یک تقریر از 3-4 تقریری که من دارم به حدوث ها، اون یک تقریر منه. 3 تا تقریر دیگه هم دارم که در جای خودش توضیح دادم به هستش، میتونن دوستان سرچ بکنن و رجوع بفهمن. سال بعدی در خدمت ایزان هست.
خانم آرت، بقیه اسمشون رو من نمیتونم بخونم، بفهمید.
جناب وزیری،
بفهمید.
جناب وزیری،
بله بفهمید.
اجازه هست صحبت کنید؟
اجازه بدید یه
لحظه بر همه عزیزان. آخه صحبت نکردن شما، منم قبل از همه وقت گرفتم از
این. دو دفعه است من ایشون رو صدا میکنم، صدا متوجه نمیشن. حالا اگر کردنم بازیه اجازه بدید، اگر که نیستن که بله شما بفهمید صحبت.
درود بر همه عزیزان. من خودم یک مسلمان هستم. سوالم از آقای استاد این هستش که ما در تمام تواریخ تا اونجایی که خوندیم، زمانی که دین اسلام به وجود میاد، اعراب برای ترویج دین اسلام حالا به کشورهای دیگه، نه به ایران، حمله میکنن بارهای بار. و اگر در اون زمان که اعراب به ما حمله میکنن، اگر بنده شمشیر دست بگیرم و مقابلشون بایستم، یعنی محق این هستم که فرزندانم و همسرم به بردگی و کنیزی برن، یعنی همچین چیزی برای من قراردادی هست، یعنی چیزی هست که دین اسلام دستور داده و بعد پذیراش باشم. و اگر خود جناب استاد در اون زمان حضور داشتند که هنوز مسلمان نشده بودند و دین اسلام حمله میکرد به ایران، و یعنی در واقع مسلمان حمله میکردن به ایران و دختر و خانوم ایشون رو به بردگی میبردن، به کنیزی میبردن و باش با رأفت اسلامی برخورد میکردن و مهربانانه مثل پیامبر باشون رفتار میکردن، آیا ایشان پذیرای مسئله بودند؟ و این سوال بنده از ایشون این بود، با اینکه خودم مسلمان هستم، یعنی ما باید صرفا پس هیچ شمشیر دست نمی گرفتیم و همینطوری دین اسلامو میپذیرفتیم. و دومین مسئله اینه که استاد بارهای بار در مورد عقل صحبت کردن و اشکالی نداره، خیلی عالی، ما هم استفاده کردیم. ولی ایشون یک صحبتی کردن همون اول بحثشون که بنده با 12 موردی که میتونم بیان بکنم وجود اثبات خدا میکنم، و الان 1.5 ساعت تقریبا از بحث گذشته و ایشون حتی 1 مورد مطرح نکردن. خواهشان جواب سوال منو اول بدن و بعد هم اگر بتونن لطف بفرمایند از این 12 مورد حداقل چند موردی مطرح کنن که ما یه چیزی رو یاد بگیریم. متشکرم.
خیلی
ممنون. عرض سلام دارم خدمت جناب ای بی که انشالله حالتون خوب باشه. سوال اولتون بحث حمله اعراب به ایران بود. اینو در اول عرایزم من ذکر کردم، گفتن آقا این فتوحات، ما در اسلام فتوحات نداریم. آیا اعراب در زمان خلیفه دوم حمله کردن به ایران، جمعی رو کنیز کردن، غلام کردن، جمعی رو کشتن، این کار مطلوبی بود؟ نه، غلط کردی کارو کرد، این عرب باطلی، این کار باطلی بودش. ما جلوتر از شما، قلیستر از شما نقد داریم این خلیفه دوم، یه فردی که اصلا اسلامو به ظلمت و به جنایت کشان، یعنی کاری بود که اسلامو پیش برد بدنام کردش. لذا حضرت امیر، من در یک کلیپ کامل با اسناد ذکر کردم که حضرت امیر استنکاف کردن نسبت به حمله نسبت به ایران و چنین کاری انجام نبود. اگه نماینده آن فرستادن برای مقابله نسبت به جنایت هایی که بود، این خلیفه دوم این کار انجام میداد. لذا مثالی زدن، گیری هم نداره. آیا اگر چنانچه در زمان خلیفه دوم حمله عرب به ایران زن شما رو میگرفتن، بچه شما رو میگرفتن، شما تایید میکردین؟ نه، زن و بچه من که هیچ از اون حق نداشته فتوحات داشته باشه. اسلام چیزی به عنوان فتوحات نداره. این جنایتی بود نسبت به او بودش و ما جنایت اون رو نسبت به اسلام مطرح نمیکنیم. ما اتفاقا از کسانی که میگیم اسلام رو به اضمحلال کشید، حقیقت اسلام همین فرد بودش، بدون که کاملا مشخص. بحث احکامی که مطرح شده در ارتباط با غلام و کنیز، کسانی که ورود به جنگ داشتن، وارد جنگ شدن، اینا فرق میکنه. او هم نه به عنوان فتوحات که آقا این آقا میخواد کشورش رو وسیع بکنه، حمله بکنه از این بر به او، نه از هم چیزی نیستش اینا. هر کار کار باطلی. این نکته اول. نکته دوم این که فرمودن که فلانی ادعا میکنه با 12 تا دلیل میتونه خدا رو اثبات بکنه. خب کو بیاد انجام بده. اما قبل از این که با حضرت عالی الان میخوام صحبت بکنم، صوت قبلیم برهان حدوث رو ارائه دادم دیگه. یک تقریر از برهان حدوث این بودش، کامل هم دادم، با ابطال دور و تسلسل و حدوث اجسام، حدوث ماده و لواحق ماده، اثبات یک حقیقتی فرامادی میشه، یک دلیل نسبت به وجود پروردگار. دلال مختلف خواستین تا دلتون بخواد هست. همه اینها رو من تدریس کردم و مناظره داشتم. یعنی به طور اکثر شما بگیم فلان دلیل، میگم با فلان آقا ما مناظری داشتیم نسبت به این مسئله، با آقای سلیمانی یک جلسه بحث داشتیم، یک تقریر خاصی از برهان و حدوث رو ذکر کردم. تقریر دیگه ای باز مناظری آخرم با آقای وعوس بودش، اونم هستش، درس گفتارم هم هستش. آقای شما الان نگاه بکنید، الان ما حدود 1 ساعت و 40 دقیقه در خدمت دوستان هستم. آخه اول بحث این نشد که خدا را اثبات کن برای ما. دوستان سوالایی که مطرح میکنن، دوست بزرگ بودوارمون اول سوال کرد عقل چیه؟ عقل چیه؟ منشأ عقل چیه؟ حدود و سقورش چیه؟ اصلا عقل داریم نداریم؟ رفت توی وادیا. سوالای بعدی هم همینطور. دوست بزرگوارمون بحثی رو مطرح کردن که مسئله تسلسل و بحث بیگ بنگ و اینکه تسلسل آیا ممکنه محاله، اینا من یک دلیل بهشون ارائه دادم، بعض قدوس دلایل دیگه هم باشه. ما در خدمت بزرگان هستیم که امشب چه شبهای دیگه. سال بعدی در خدمت عزیزانم. ببخش آقای وزیر، اجازه
هست من یک استاد فرمودن که در زمان خلیفه دوم عمر وقتی که به ایران حمله شد، بله هیچ کس قبول نداره و فلان اینا، ولی خب در زمانی که ولید حمله کرد چی؟ در زمانی که ولید حمله کرد، خب امام حسن و امام حسین و حضرت علی همه حضور داشتن، یعنی وجود داشتن، همه بودن و ولید بود که به نیشابور حمله کرد و در یک روز آسیا به خون گفتن به راه انداخت و 7000 مرد رو گردن زد و زنا و بچه ها رو به بردگی گرفت. بس اون زمان اگر
ببینید سوالایی میفرمایید که اصلا اولا موضوع گروه نیست. ببخشید استاد من ورود میکنم. دومی که ما اینا رو قبلا اصلا سوالا خیلی ساده است پاسخ دادیم. اصلا حسنین بود در جنگ ها وجود نداشتن، حضور نداشتن، حضرت علی و امیرالمومنین حضور نداشتن، اصلا اینا نیستش. یه مقدار در مورد تاریخ اگر مطالعه بکنید میدونید که اینا اصلا بود حضور نداشتن در جنگ های خلیفه دوم، به هیچ عنوان وجود حضور نداشتن. ما هم اصلا تایید نمیکنیم و قبول نداریم. اگر سوال دیگه ندید ما بریم سر نفر بعد.
خب آقای وزیری، مگر عمر میار غار نبوده؟ مگه ابوبکر و عثمان نبودن؟ حالا ما قبولشون نداریم به عنوان خلیفه اول و دوم و سوم، قبولشون نداریم، و حضرت علی رو که حالا به خلیفه چهارم هستن به عنوان خلیفه اول قبول داریم، ولی آیا عمر مگه در زمان حمله به ایران پیامبر حضور نداشته؟ مگه وجود نداشته؟ یعنی چرا ما اون موقع جدا ما زمانی میتونیم عمر رو از پیامبر رو
نه آقای عزیز، در زمان حمله عمر به ایران پیامبر حضور نداشته که. آقا اصلا شما اطلاعاتتون عزیزم کمه، ناقصه. حمله عمر به ایران چه زمانی بود؟ زمان پیامبر نبود که. دوستان دیگه کسی که اگر سوالی داره دستشون رو ببرن بالا، چون دیگه داریم به پایان جلسه نزدیک میشیم. و آقای ام بودن که الان هنوزم هستن، اگر شما میتونید سوالتون الان مطرح کنید.
من معذرت میخوام آقای وزیری، یه نکته رو خدمت دوست بزرگوارم عرض بکنم. اینکه آقا میفرمایند که پیامبر حضور داشتن، عمر حمله کرد پیامبر چی نگفت؟ آقا پیامبر دنیا رفته بودن، ابوبکر هم مدتی حکومت کرد، به استخلاف عمر انتخاب شد، او وقت این جنایت انجام گرفت. چون پیامبر چی رفته داره؟ ولید این کارو کرد. آقا کجا ولید این کارو کرد؟ میگن 7000 نفر هم کشتش. خیلی خوب، یک جا بیارن که در زمان خلافت امیرالمؤمنین و حضرت مجتبی این فرد این کارو کردش، بیارین که این آقا زیر مجموعه امیرالمومنین این کارو کردش. ممکنه بگی آقا در زبان در فلان خلیفه، آقا حضرت امیر اساسا زاویه داشتن با این افراد، یار غار چیه؟ اینها اینقدر افراد جنایتکاری بودن، به همین اندازه بس که اینها بعد از اینکه پیامبر اکرم به شهادت رسید اومدن در خانه حضرت صدیقه طاهر رو به آتش کشیدن، نوه پیامبر رو سخت کردن، نوه پیامبر رو شهادت رسانیدن. این جمع رجاله اومدن این کار انجام دادن. اینها چه یار غاری بودن نسبت به پیامبر اکرم؟ اینقدر پیامبر از اینها بدش میومد که وقتی پیامبر، اینه که عرض میکنم، چه در صحیح مسلم چه در صحیح بخاری، که وقتی پیامبر اکرم قلمی میطلبن، دواتی، کاغذی که چیزی وصیت بکنن، دومی برمیگرده میگه که این مرد داره هزیان میگه، کتاب خدا مرا بسه. پیامبر ناراحت میشه، میگه اینو بندازنش بیرون. بیرون میخوان این افرادو. اصلا زاویه داشتن پیامبر با این افراد، زاویه داشتن خود از تعمیر با این افراد، زاویه داشتن. و شما میگی که آقا اینها یار غار پیامبر بودن، اینا فلان بودن، چرا بودن؟ این حرفا چیه؟ یه حرف اشتباهیه. یار غار اگه ابوبکر رو دارین میگین، فقط من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم. وقتی در ماجرای خروج از شعب ابی طالب بوده، با پیامبر بودن، مخفی شده. از آیه قرآن هم استفاده میشه که این ترس و رعب و بی‌اعتمادی در این فرد بوده. دلیل فضیلت نیستش که. در مورد حضرت امیر نگاه میکنین، شیعه و سنی میبینین چی گفتن. حضرت امیر به عنوان حقیقت قرآن، حقیقت حق، علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این شخصیت رو مطرح کردن که اصلا هیچ حرفی درش نیستش. بین 120,000 نفر من کنت مولا و آزا علیون مولا مطرح بکنه. اینا کی بودن که اومدن جای از تعمیر رو گرفتن؟ یه مش رجاله، یه مش افراد جاهل، یک مش افراد مزدور، یک مش افراد که به خود پیامبر و اهل بیت ایشان ظلم کردن. یار غار کجا بودش؟ در حال تشکر دارم از حضرت عالی. سال بعدی در خدمت دوستان.
خیلی متشکرم. خب دوستان، آقای ولی‌اللهی شما اگر صحبت بکنید من ریمو بهتون میکنم. دوستان اگر سوال دارن دستشون رو بالا کنن. آقای ایوی شما سوالاتون مطرح کرد. آقای پرهام، آقای ایم بودن گویا سوال داشتن.
آقای وزیری،
گویا دوستان سوال ندارن.
اشکال نداره،
ما بعد بفهمید استاد خودتون.
نه خواهش کن،
اگر یک خاتمه هستش بفرمایید و دیگه جلسه رو ختم بکنید.
در حال تشکر دارم از حضرت عالی. بعد مدیریت خودتون، مدیریت خوبتون و همه عزیزانی که بالاخره در این وحشت مشارکت داشتن. و ما آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم که بدون تنش، بدون توهین، تمسخر، این مسائل باید ما بدونیم که دیگه ماشاءالله همه بزرگیم، باید بدونیم که بتونیم با هم دیگه دیالوگ بکنیم، بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. و آمادگی خودم من اعلام میکنم و این کار رو سالیان سالم پیش بردیم و من مفتخرم که بالاخره در خدمت بزرگواران باشیم و این گروه محترم باشیم. خداوند رو به حقانیت امام عصر علیه السلام قسم میدن که در حال از نگاه ما، از نگاه شیعه که به نظر بنده حقیقت اینه، تا وجود نازنینشون تشریف نیاورند در حال مشکلات و ظلم و جنایت و انحرافات فکری و اعتقادی فراوانه. در حال در این روز جمعه خدا رو به حقانیت حضرت بقیت الله العظم قسم میدم که از سای ظهور ایشان را اصلاح بفرمایند، که واقعا تا ایشان نیاد ما در حکم یتیم هستیم. و من یک نکته رو با آتیستای بزرگوار میگم در مورد امام زمان. این نکته رو از من بشنوید و اگر چنانچه به اون چیزی که من میگم نرسیدید، هر جا رفتید بد منو بگید، هر جا رفتید میگید فلانی دروغگو هستش، محکمم پای این حرفم واسطادم. ببینید شما برگشتی میگه خدایی نیستش، خیلی خب خدا تو دینم همش چند و دروغ و فلان. خب شما میگه برای چی، معیار شما چیه، مبنای شما چیه؟ میگه تجربه. خب تجربه باید یه چیزی منشأ اثر باشه، اثر داشته باشه، اینم قبوله. من به شما رو امتحان میگم بکنین در ارتباط با وجود نازنین امام زمان. ببینید آقا میگین که ایشون شما میگی بر حق داده، یه حجت زنده، یه حجت او خدا، اصلا اعتقاد به خدا هم نداره. به یک زنی، به یک احتمالی، ببینیم ما در علم هم که 100% نیستش که، جهت جهت احتمالات دیگه. شما ولی احتمال ضعیف بنده رو بخوان توجهی بکنین، این کاری که میگم انجام میده. یه مدتی ولو روزی 5 دقیقه خلوت بکنین به وجود نازنین امام زمان. بگیر آقا ما اعتقاد به تو نداریم و به خدا هم اعتقاد نداریم. یه بند خدایی به اسم کاشانی نامی گفته تو اثر داری و برای من اثبات حقانیت تویی که اثر داشته باشی، نشانه تو زندگی من بذار. به حقانیت خودشون دارن میگن که در زمان کوتاهی چنان به شما میفهمانن که من در همین گروه خودم یه ادمینی داشتم و هستن الان. ایشون آتیست بودش. هیچ وقت یادم نمیره نیمه شعبان پارسال حالم دگرگون بود، دلم با حال این جوان سوختش. پیش رفتم و منقلب بودم، گفتم نگاه کن تو منو قبول داری؟ گفت شما رو یک آدمی میدونم که معتدلی، یه آدمی که بازی در نمیاری. گفتم خیلی خوب، یه کاری میگم تو پیش میگیری؟ میگه به. گفتم همین شب نیمه شعبان متوسل به امام زمان باشو، چند شب همینطور متوسل باشو، بگو آقا جان اگه چنانچه تو وجود داری و حقی و شما بر حقانیت خودتون برای من نشانه قرار بدید. یادم چند شب بعد ایشون یه پیام داد، گفت ما پدر بزرگم سالیان پیش از دنیا رفته بود، پدر بزرگم رو در خواب دیدم، برگشت به من گفتش که این آقا، اشاره کرد به یک حقیقتی که کنار من بود، گفت این آقا بر حق پسر جان تو این مسیر باش. گفت کاشانی ذهنم درگیر شدش اینا. گفت ولی خب خوابه، شاید من ذهنم درگیر بوده فکر کردم خوابشو دیدم. گفتم فلانی تو که توسل تو پیش بردی، چند روز دیگه هم برو، خدا میدونه که این آقا الان زنده، در گروه من ادمین هستش، در گروه های آتیستی هم ادمین بوده، همه ایشونو میشناسن. ایشون اومد گفت، بعد دیدم بعد 10 روزی ازش خبری نیست، اومد پیوی من. گفتم فلانی تو کجا بودی؟ گفت آقای کاشانی ما با یکی از دوستان بودم تو جاده بودم، تصادف کردم. تصادف که کردم، تصادف شدیدی بود، ماشین ما داغون شد، خراب شدش اینا. من رفتم تو حالت کما، در همون حالتی که تصادف کردم احساس کردم روحم بدنمو میدیدم، یه وقت وجود نازنین امام زمان رو تو همون حالت دیدم. آقا به من گفتش که فلانی تو اثر میخواستی، اثر از این مهمتر، من هستم، تو این خط من بود. به برکت امام زمان یک تلنگری شد، از اونجا برگشت دوباره از اثبات وجود خدا بررسی کرده و معلم هم هستن ایشون و الان یکی از محبین و ارادتمندان امام زمان هم. ببینید اینا شدی این حرفا رو من بزنم یه جعبی بشه و بگه آی چی داره میگه، داره برای ما شعر میگه، شعر دارم میگم. خیلی خوب شما نگاه شعر، ولی امتحانش که ایرادی نداره که، شما همین کار امتحان کن. یعنی امتحان، یعنی شبی 5 دقیقه خلوت بکن، تو خلوت تو تاریکی شب با امام زمان صحبت بکن. آقا جون یه آقایی میگه تو هستی، تو هستی، من آتیست هستم، من خدا هم اعتقاد ندارم، تو هستی، به من اثر تو، تو نشانه به من نشون میده. ببینیم بعد چند روز چه نشانه های جلوی پای شما میدارم و مسیر درستی قرار میگیری. یک راهش اینه که از اول به شما بگم صغرا و کبرا و با هم بحث بکنیم، اینا خوبه، ما در خدمتتون هستیم. اما یک راهی هستش که ضرری که نداره، که میگه آقا من همه کار کردم، اون کارو انجام بده، خرافه. آقا این خرافه ایه که من میگم خرافه رو یک 10 شب پشت سرم شاید 5 دقیقه انجام بده. اگه نتیجه نگرفتی شما خالصانه بیا در خانه امام زمان هر جا برو بگی کاشانی آدم دروغگویی، آدم فلانیه مثلا. یعنی اینو دوستان توجه بکنن، من گاهی این حرفو زدن بیگدار به آب زدن نیست. یعنی یه نفری که حرفو میزنه ببین چقدر پشتش محکم من واستادم، چون شاید یه نفر بگه آقا من 15 روز کار کردم داری دروغ داری میگی. ببین من اونقدر به خودم مطمئنم، نه به خودم، به اعتقاد خودم، و اینقدر منشأ اثر در ارتباط با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم دیدم تو زندگیم، که همچنان که الان شک ندارم شبه، به همین اندازه شک ندارم که ایشان وجود دارن، حضور دارن، و به همین اندازه به آقایون میگم که به خواهرانم، به برادرانم، به عزیزانم، به بزرگوار میگم که اینو امتحان بکنین. مگه یک آتیست دنبالی نیستش که یه چیزی براش ملموس و محسوس باشه؟ آقا ملموس و محسوس تر از این که تو از این آقا بخواه، و این آقا نشانه و علامت سر رات میذاره، خودشو بهت معرفی میکنه، میبینی زندگی ده تحولی پیدا کرد، یه کاری میکنه که ازم بفهمی که ایشون هستش و بفهمی که حقه. این بالاتر از این که مسئله از اینجا به این مسئله که حل بشه، به خدایشونم و به دین ایشونم اعتقاد پیدا میکنه. انشاءالله که خداوند به حق وجود نازنینشون فرج ایشان را اصلاح بفرماین، که تا ایشان تشریف نیارن فرمودن که در حال وضعیت آخر الزمان روز به روز رو به افول و ظلم و جنایت پیش میره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر از شما استاد عزیز، انشاءالله در راه خدمت به اهل بیت ثابت قدم باشید. ممنونم از دوستان، با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه میدیم.